لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لفراغ مردمه الفداء. اللهم اخرجني من ظلمات الوهم واكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. بحثت کجا پیش بردیم؟ آخرین مورد از موارد خیاری که جناب آقای ایرانی مطرح میکنن در مباحث خیارات، خیار رؤیته. خیار رؤیت هرچند آقای ایرانی سعی کردن بر اساس شرط زمینی هم خیار رؤیت رو درست کنن، ولی من فحصی نکردم که ببینم این خیار چه مقدار اقلاییه و در بقیه فرهنگ ها خیار رؤیت رو تا چه مقدار قائلن. اصل خیار رؤیت رو شاید بشه پذیرفت. معادت خیار رؤیت اینه که اگر موردی در مواردی جنس خرید و فروش شد بدون اینکه طرفین در قبل از اینکه بخوان جنس رو در هنگام خرید و فروش جنس رو نگاه کنن، بلکه بر اساس وصفی که طرف مقابل میکنه یا بر اساسی که قبلا این جنس رو دیده بودن آمدن معامله ای رو انجام دادن. شما قبلا مثلا یه سرویسی دست یک کسی دیدید، مثلا میگید این خیلی سرویس قشنگیه، پارسال دیدید مثلا این سرویس رو داشته، میگید خب حالا همون سرویس رو به من اون موقع میگید بفروش، اون میگه نه حالا من اینو نیاز دارم. بعد مدتی میگید آقا اون سرویس رو میفروشه، میگه بله. شما به هوایی که همون سرویس سابق است، بعد که نگاه میکنید میبینید چند تا از نگیناش شکسته، یه تیکش رفته دوباره مثلا جوش داده، خب مثلا اصلا اون حالت سابقه رو نداره. یا شخصی ماشینی داره، ماشینی رو مثلا به دوستش میگه ماشین داری، میگه بله یه ماشینی هست برای فروش، میگه که چه خصوصیاتی داره، میگه مدل فلان تمیز رنگ نداره مثلا، یا فقط گلگیر بغلش یه ذره خورده اینجوریه اینجوریه، هی ماشین رو توصیف میکنه، شما فکر میکنید خب خیلی ماشین رو خوبه ترتمیزیه، معامله میکنید، بعد که معامله کردید ماشین رو میاد به شما تحویل میده، میبینید اصلا ماشین خصوصیاتی نداره، خیلی ماشین مثلا ماشینیه که میگه مثلا میگه ماشین پیکان مدل 53 هنوز ماشین رنگ نخورده. خب وقتی میگه رنگ نخورده شما فکر میکنید چقدر ماشین ترتمیزیه، وقتی نگاه میکنید میبینید انقدر آفتاب خورده و رنگ نزدش، ولی تمام این سقف ماشین و بغلای ماشین رنگش بر اثر آفتاب دیگه از بین رفته، اصلا ماشین هیچ رنگ نداره، ولی حالا میبینید پول رنگ برش بدید. پس بنابراین مواردی که اومدن یه چیزی روی جنسی رو خرید و فروش کردن از بابی که، یا مثال واضحی که آقایون میزنن اینه که شما چند تا مثلا گاو خیلی مثلا لاغرمردنی داشتید، اینا رو بعد میخواید بفروشید، اینا مثلا توی منطقه نبوده، تو منطقه مثلا روستای خودتون بوده، هی دنبال مشتری میگشتید کسی پیدا نمیشه و یه 4-5 ماه میگذره، 3-4 ماه میگذره، بعد یکی میاد زنگ میزنه به شما فلانی بله گاواتو میفروشی، میگه بله، میگه دونه چند، میگه گاو لاغرمرده نگه تا حالا باشه که حتما دیگه وضعشون هم بدتر شده، میگه که میگه مثلا دانه 2 میلیون تومان. بعد که فروختی یه بار رفتید دوستا میرید سر میزنید میبینید که اون مریضی که آمده بود از بین رفته و گاوا دوباره برگشتن، هر کدوم به لحاظ وزنی 2 برابر شدن، 3 برابر شدن. خب شما اینجا خیار رؤیت دارید چون مغبونید در واقع در معامله، شما بر اساس رؤیت سابق توجه داشته باشید که لازم نیست فقط عیب باشد ها، یه خصوصیتی که شما دیگه نپسندید الان معامله رو انجام بدید، فکر میکردید این گاو مریض در حال مردن، فروختیدش از باب این که مثلا حیوان تلف نشه ذبح بشه، وقتی که فروختید میگید چون نگو که شما متوجه نبودید که توی یه ماهی که از اون رؤیت سابق شما گذشته حیوان کاملا سالم شده، خوب شده، از اون حالت برگشته. و روایاتی هم در خصوص این مسئله داریم. حالا در موارد خیار رؤیت با تمام این مواردی گفتیم چی شامل مشتری میشه و چه شامل بایه، هر دو طرف میتونن این کار رو انجام بدن، حالا چی در اوصاف دروغ گفته باشن، ضرورتی هم نداره که من در اوصاف دروغ گفته باشن طرف مقابل رو فریفته باشد، نه ممکنه واقعیت راست هم گفته ولی بعد از یک مدتی دیگه تغییر کرده. عموما اشیایی رو که از باب رؤیت‌های سابق 1 سال 2 سال 3 سال پیش مثلا میخوان معامله کنن فکر میکنن این همون شیء دو سه سال پیش همون خصوصیت رو داره، در حالی که ممکنه خیلی صفاتش از دست داده باشه. یا توی باغ و درخت و حیوان بعضی مدت اینا رشد میکنن، کسی به هوای قبل بوده، مثلا حیوانایی که زود رشد میکنن، مثلا بعضی از پرنده ها مثلا مرغ و اینا که سریع رشد میکنن، یا حتی گوسفند که جزء حیواناتی که خیلی زود رشد میکنه، از وقتی به دنیا میاد تا حیوان رشد کامل پیدا میکنه 6 ماه طول میکشه، گوسفند 6 ماه رشدش کامل میشه. خب بنابراین یه گوسفندی بوده که 2 ماه پیش 3 ماه پیش دیده بوده، فکر میکنه گوسفند هنوز گوسفند 3 ماه پیشه. یه بزغاله بوده گفته چند می‌خواستم خرید و فروش، به هوای همون بزغاله خرید و فروش میکنه، الان میاد نگاه میکنه یه حیوان بزرگ شده 40 50 کیلو گوشت داره. خب بنابراین اینا مواردی که فرد نگاه میکنه که من بنابر اون وصف سابقی که اینو مورد خرید و فروش قرار دادم الان میبینم مطابق این اوصاف نیست، توی بعضی از موارد ضعیف‌تره، بعضی از موارد قوی‌تر شده، بعضی از موارد نه مورد پسند نیست. البته این که واقعا میزان خیار رؤیت چیه باید یه مقداری بحث بشه، ما سر بحث اینا رو خارج یکی از اساتید خدمتشون بودیم، دستشون مشرف بودیم، من همین رو شبهه میکردم، میگفتم آقا روایتی که میارن ذکر میکنن مضمون روایت حالا میخونیم اینه که حضرت میفهمن اگه رفته یه باقی رو دیده 99% دیده 1% رو ندیده میتونه معامله رو به هم بزنه. اگه بخوام به این روایت عمل کنیم نتیجه چی میشه؟ اگه کسی رفت و مثلا 99% نکنه تو یک باقی 1 هکتاری، یه باقی که 10,000 متر مربعه، تو باغ 10,000 متری 100 متر زمین اصلا به چشم نمیاد. حالا یه باغ بزرگه توش مثلا 50 تا 100 تا درخت بیشتر، یه باغ 10,000 متری توش 200-300 تا درخت خوب جا میشه، 200-300 تا درخت داره، گوشش یه انباری بزرگ داره، همه چیز این همه رو دیده و بر اساس معامله کردن تموم شده. بعد حالا اومده رفته پشت انباری نگاه کرده، میبینه این پشت بین انباری و دیوار، جای انباری بزرگی که مثلا 50 متر مثلا طولشه، بین انباری و دیوار 2 متر فاصله است. از 2 متر فاصله نمیتونه هیچ استفاده بکنه، دیوارم بلند، این محیط سایه، نه درخت توش در میاد، نه به درد کار دیگه میخوره، میگه ای من فکر کردم این انباری به دیوار چسبیده بوده، پس من اینو نمیخوام. بعد 100 متر شما ندیده بودم، یا 80 متر شما ندیده بودم، این مقدار میشه معامله رو به هم بزنه. حالا این مقدار شما میگه آقا منسوسه، روایت میگه که 1/100 هم ندیده باشه میتونه معامله رو به هم بزنه. اگه خودش نرفته باشه ببینه آیا این موادم در بر میگیره. من مثال میزدم به خدمت آجای شهیدی، میگفتم اگه کسی آمد و رفت یه ساختمون 5-6 طبقه همه‌شو نگاه کرد، همه‌شو، چون لازم نیست عیبم باشه، همه رو نگاه کرد، تیکه تیکه نگاه کرد، بعد آخر آمد رفت گفتش که من رفتم یک دونه از انباریای یکی از اتاقا رو نگاه نکردم، یه انباری گوشه که از اتاقا بوده نگاه کردم، رنگ داخلی انباری سبز، من رنگ سبز رو نمیپسندم. این میتونه مثلا یه بعضی مدت زیادی بیاد یه ساختمونه مثلا عرض کنم خدمت شما مثلا 10 طبقه ای که مثلا چقدر قیمتشه، حالا فرض کنید از قیمت افتاده، بیاد بگه آ من نیده بودم که رنگ داخلی انباری رنگ سبز من نمیپسندم، نمیشم بگه آ فرضی که در خیار رؤیت همین که ندید و نپسنده میتونه معامله رو به هم بزنه. لذا موارد خیار رؤیت یه مقداری به نظر میسته تو فقه باید بیشتر مورد بررسی قرار بگیره. تا چه مقدار همین که آمد گفت نپسندیدم باید اون وجهی که داره میگه وجه عرفی باشه، آقا نمیگم وجه عرفی باید باشه، نه، یا همین که نپسندید این مقدار کافیه. اگه اینجوری باشه هر کسی هم ماشینی که معامله میکنه بالاخره ممکنه یه گوشه ایشو ندیده باشه، یا باغ و زمینی که معامله میکنه، کسی که مثلا یه خونه ای رو معامله میکنه همه جا میاد خونه رو به طور متعارف میگرده، یه ساعت میبینه این دیگه مثلا داخل تمام این مثلا گنجه های خونه رو بده یکی نگاه بکنه، یا بگی مثلا داخل کابینت های خونه رو همه رو نگاه کرده باشه، حمام خونه رو. خب عموما اینجوری که وقتی شما نگاه میکنید حمام رو نگاه کلی میکنید، بالاخره کسی توی خونه میشینه نمیشه گرفت حمام رو با دقت نگاه کرد. حالا بعدن کمد مرکزی گفت نه بابا کاشی های مثلا کف حموم ترک داره، من این خونه رو نمیخوام، آیا به این مقدار میشه یکی میگه آقا من کاشی های کف حموم ندیده بودم، به خاطر ترک داشتن کاشی های کف حموم میشه یه خونه 2-3 طبقه ای رو اومد فسخش کرد گفت خیار رؤیت داریم یا نداریم؟ اینم یه مواردی داره که میخوام عرض کنم که خیار رؤیت یه مواد مشخصیه، یه مواردی هم چون نگفتن حتما اون چیزی که پیدا میکنه باید چیز باشه، اون عیب باشه، میگن نه خلاف وصف باشه. مثلا بعضی میگه خونه چجوریه، میگه همه خونه تازه رنگ شده، رنگ سفید شده، بعد که نگاه میکنیم میبینه توی گنجه رنگ نشده، این به خاطر ای که خلاف وصفه به این مقدار میتونه معامله رو به هم بزنه. رفته عرض کنم خدمت شما یه ماشین رو خریده، میگه که همش نوعه، بعد که نگاه میکنیم میبینه نه یک از 2 تا از لاستیکاش کار کرده، به این میزان میتونه معامله رو به هم بزنه یا نه؟ اون مواردی باید باشه که عرفاً معتنابه باشه. و در برگیرنده یه تغییر اساسی باشه. اینا تو کلمات آقایون نیست. منش ترا اعتمادن علی رؤیت سابقه او علی وصف بدون رؤیت ثم وجده علی خلاف ذلک کان بالخیار بین الرد والامثال. کسی که مالی رو میخرد اعتمادن علی رؤیت سابقه، اعتماد کرده برای که قبلا این مال رو دیده است، او علی وصف بدون رؤیه، یا نه طرف مقابل براش مال رو توصیف کرده یا شخص ثالث توصیف کرده بدون که این مال رو ببینه، ثم وجده علی خلاف ذلک، بعد فقط صرفا همین که نگاه میکنه با او توصیف یا رؤیت سابق مطابق نیست، فکر میکرده مثلا تمام خونه رنگ سفید داره، یه تیکه کوچیکش میبینه فرق کرده. اطلاق کلام این موارد هم در بر میگیره که به نظر میرسه توی موارد خیلی عقلایی نباشه. از اون طرف حالا میگیم روایت داریم که تصریح داره به 1%، از این طرف هم که خب آدم اگه بخواد اینو بگه تا کجا میخواد پیش بره. کان بالخیار بین الرد والامساك، این خیار دارد که حتما رد کند یا امساک کند. ولا یحق له. خب نکته بعدی که در موارد خیار رؤیت نهایت کاری که میتونه بکنه، میتونه معامله رو فسخ کنه. حق مطالبه عرش نداره. خواهیم خون که عرش دلیل خاص میخواد، دلیل نداریم. ولا یحق له المطالبه بالعرش، حق طلب عرش نداره. کما لا یثبت خیاره به بذل البایع العرش او ابدال العینه به اخرى. اگه حالا آمدیم و بایه گفت خب نکن داخلی گنج، مثلا شما آمدین ها کردی مثلا یه مشکلی داشت، یک صدم مثلا این باغ مثلا مشکلی داشت، درخت نداشت، میگه خب آقا 5 تا درخت رفتی روی گوشه اینا که او تای تای باغ 5 تا درخت بریده شده، گفتی او تیکر من نمیخوام، میگه یه گوشه سنگلاخه مثلا، زمین صاف نیست، آمد و من زمین میام برای صاف میکنم، میام داخل یه انباری رو برات رنگ میکنم، میام کاشی های کف عموم عوض میکنم، یا اختلاف قیمتی گوسفند خوب و گوسفند بد رو بعد میدم، این گوسفند 10 کیلو چاخ شده من پول 5 کیلو گوشت رو به شما میدم، یا هر مواردی که آمد گفت، آمد عرش رو داد، یا آمد گفت که، یا مواردی که کلی شما این رو خریده بودی، کلی اگر بخرید توجه داشته باشید. خیار رؤیت ماره در مواردی که معامله کلی نباشه ها، معامله بر این خارجی واقع شده باشه، چون در معامله کلی حکم رفته روی کلی جنس با این خصوصیات. اگه موردی رو با و قبلا هم تاثر توضیح دادیم که تطبیق اون کبرا بر فرد به عهده کیه؟ به عهده بایه. حالا اگه بایه آمد در تطبیقش فردی را بود که مطابق نبود، اشتباه بود، خب اینجا چیکار باید بکنه؟ هیچی، باید بره یه بدل دیگه ای رو برداره بیاره. اگه تطبیق کرد فردی که او اوصاف رو نداشت، مثل که به شما یه دونه ماشین پراید سفید فروخته بود، بعد موقع تحویل آمد یه دونه پراید مثلا مشکی تحویل داد، شما گفته آقا من پراید مشکی نمیخوام، جز به قرارداد ما سفید بوده، برو یه پراید سفید بیار، خب اون مجبوره که بره یه پراید سفید برداره بیاد به شما بده. ولی اگر نه، ما اومدیم رفتیم همین پراید جزئی رو که من قبلا دیده بودم رنگش مشکیه، حالا ماشینی که رنگ شدنش مهم نیست، مثلا مدلش قدیمیه، من این رو به رنگ مشکی دیده بودم، بعد که شما می تحویل میدید میبینم ای رنگش کرده رنگش سفیده، میگم من اینو نمیخوام. شما میگی با همین مدل و همین خصوصیات یه پراید رنگ سفیدم دارم، اون رو برای زرم دارم میارم، من میگم که نه من نمیخوام دیگه، چون معامله بر ای چی شده واقع شده، وجهی نداره که شما بتونید بدلش رو به من بدید. چرا؟ در موارد معامله کلی، چون هنوز کلی به عهده شماست، باید برید بر فرد دیگه تطبیق کنید، هم من میتونم الزام کنم هم شما میتونید فرد دیگر بدید، من حق شکایت ندارم، ولی در اینجا چون حکم رفت روی فرد خاص باید خصوصیاتش رعایت بشه. پس بنابراین لا یسقط خیاره، خیار آقای مشتری ساقط نمی شود به بذل البایع العرش، بایه بیاد اختلاف قیمت رو بده، او ابدال العینه به اخرى، این رو بره عوض کنه، جاش یک عین خصوص دارایه و واجد اون خصوصیات و صفات بیاره. خب اینجا تا حالا من اشترا خیار رو برای مشتری ثابت کردن، میگن خیار نسبت به ثمن و حتی نسبت به مبیع برای بایه هم ثابته ها. همون مثال زدم که شما چیزی رو میخواید بفروشی، بعدن میبینی اصلا این جنس اون چیزی که شما فکر میکردی نیست، گاوا خیلی چاق شدن. ول خیار رو یثبت للبایع عزن اذا کان قدر المبیع او اعتمد علی وصل ثم انکشف الخلاف. اگه مبیع رو دیده باشه یا اعتماد بر وصل کرده باشه، بعد معلوم شه که همچی وصل وجود ندارد یا وصل زائدی دارد. بل یثبت الخیار للبایع او المشتری اذا اتضح الخلاف فی الثمن. حالا ثمن اگه آمدیم، حالا در نقد این که اینها معنی نداره، البته همین که عرض کردم در مورد ثمن هم همین ممکنه کسی همچی خصوصیت داشته باشه. ما یه جایی رفتیم چند سال پیش ماشین رو معامله کنیم، او بنده خدایی که رفته بود پول رو آورده بود، عکس چک کشید و یه مبلغش هم پول درشت بود، فقط مبلغ 2 میلیون خورده ایش رو پول پیدا نکرده بود، بانک 500 تومانی برش داده بود. این بنده خدا میخواست سری معامله رو به هم بزنه، اصلا بنگادار میخواست معامله رو به هم بزنه، میگه آقا جان معامله فرض کنید من الان این موقع بستر شلوغی و شب عید و جمعم چی و چی، حوصله ای که بیام بشینم عرض کنم خدمت شما این 2.5 میلیون 500 تومانی نه کسی رو دارم نه خودم الان سر شلوغ فرصت دارم، میخواست معامله رو فرض کنه، بهم میگه بی بستای بانکم اطمینان نیست، یعنی در واقع به این طرف مقابل اطمینان نداشت، او شاید کم کرده باشه بعد من پولمو بشمارم. من میخوام بگم که توی نقده این که خیلی کم جز مثل این موارد اینجوری پیش بیاد که مثلا متعارف یه که مثلا شما پول مثلا میگه که اسکناس میدی، خب متعارف اضطراف اسکناس به اسکناس درشته دیگه، بعد یکی بره مثلا چند میلیون تومان 20 تومانی و 50 تومانی برداره بیاره 100 تومانی برداره بیاره بخواد معامله کنه. حالا ولی اون مواردی که خود سمن هم یک مبیعه ای هم مهمه، خب خیلی وقتا پیش میاد که مثلا شما یک اسب رو معامله کردید با 4 تا گوسفند، 4 تا گوسفند دیگه موقعی که می‌خواستید معامله کنید قبلا که دیده بوده 4 تا گوسفند سر حال خوبی بنده خدا داشته، حالا می نگاه می‌کنید یه هفته گوسفندا 2 روز 3 روز مریض شدن خیلی حالشون هم بده، خب اینجا میگید آقا این وصف صحت رو نداره. بل یثبت الخيار للبایه اول مشتری اذا تزحل خلاف فثمن، خیار برای بایه یا مشتری زمانی که خلاف در ثمن ثابت بشه در اون فرض هم خیار ثابته، و لیسر خیال المذکور ثابتن به نحو الفوریه، این خیار خیار فوری نیست که حالا این رو مورد بررسی قرار میدیم. حالا مستنداتش، این که در هنگام تخلف رؤیت خیاری ثابت است، اگر شما یه جنسی رو خریدی دیدی مطابق وصف یا رؤیت نیست حق خیار دارید، این معروف بین اصحاب به صحیحه جمیل ابن دراش بهش تمسک کردن، درستش دراجه درفروش، و استدل له به صحیحه جمیل ابن دراش سألت ابا عبدالله علیه السلام انا رجل اشترى ضیعتن، میگه از امام صادق علیه السلام سوال کردم که یه بنده خدایی رفته یک ضیعه یعنی باغ یعنی مستقلات عرض کنم خدمت شما، یه چیزی که باقی چیزی داره، رفته یک باقی رو خریده، و قد کان یدخلها و یخرج منها، این باقی هم که خریده مثلا باق رفیقش بوده یا یه جایی بوده که این بالاخره میرفته میومده، باقه رو قبلا دیده بوده، مثلا مثال میزنم ها، خونه دوستتونه شما رفتید تا حالا 10 بار این خونه مثلا 2 طبقه اتاقای مختلف طبقات مختلف، بر اساسی که من این خونه رو انقدر رفتم به قول میگه من توی خونه بزرگ شدم و از اول تو همین خونه بودم، و وقتی خونه رو میخره یک دفعه متوجه میشه ای گوشه او حیات او حیات او طرفی هم یه انباری هست، میره نگاه میکنه یه جای خراب کثیفی که مثلا دیگه قابل چیز هم نیست، و مثلا میاد میگه خب اینجا اصلا درست نیست من اینجا قبلا نیده بودم، وقت کان یدخلها و یخرج منها، فلما ان نقد المال وقتی پول رو پرداخت به طرف مقابل سار الى الضیعه برگشت اومد به همین باقی خریده، فقلبها او رو مورد جستجو قرار داد بالا و پایینش کرد رفت جای مختلفش رو گشت، ثم رجع برگشت، فاستقال صاحبه به صاحبش گفتش به او رفتش گفت بیا معامله رو بر هم بزنیم، طلب اقاله کرد گفت معامله رو به هم بزنید، فلم یقله ولی او اقاله رو نپذیرفت و معامله رو بر هم نزد، فقال ابو عبدالله علیه السلام حضرت در جواب فرمودند انه لو قلب منها و نظر الى 99 قطعه ثم بقي منها قطعه ولم يرها لکان له فی ذلک خیار و رؤیا، حضرت می فرمودن اگر رفت گشت اون باغ رو و به 99 قطعش نگاه کرده و او رو دیده فقط یک قطعش مونده که مورد توجه قبلا قرار نداده بوده و او رو ندیده بوده، به خاطر همون یک قطعه خیار رؤیت دارد و میتونه اون معامله باقی که انجام داده همش رو فرض کنه، و عرض کردم این یک قطعه رو اگه بخوایم هم کنیم برای همین مورد حقیقی که ظاهر نص روایت هم تأکیده برای که 1/100 هم مفیده، یه گوشه یه باغ 1 هکتاری که 100 متر زمین گوشه انباری افتاده همون رو نپسنده حق داره معامله رو به هم بزنیم.
خیار رویت رو باید توصیف کردن باز بعدن بیانیه میاد عدل میاد کسی رو خودش به عنوان امین یا وکیل میگیره که میاد نگاه میکنه،
یعنی لزوم داره برای معامله
نه او بنده خدا که بالاخره مال رو باید یکی براش توصیف کنه دیگه، یا شما مال رو براش توصیف میکنه یا خودش به یک کسی که معتمده میاد براش توصیف میکنه دیگه. حالا اگه شما براش توصیف کردی یا معتمدی براش توصیف کرد بعدن باز بیان آمدن براش توصیف کردن که یک خلاف وصفه، خب علال قاعده معامله رو میتونه برهم بزنه دیگه. نه دیگه همین دیگه، نکنیم ظاهرش این نیست. گفتم این تو فقه ما چون غالبا هم حالا نمیدونم چقدر، من تو کار حقوقی خیلی نبودم ببینم چقدر تمسک میشه به خیال رؤیت تو قانون چجوری اومده، ولی باید بالاخره حدود و ثغورش معلوم بشه. ظاهرش نگون یه موارد روشنی داره، گفتم حیوانی ماشینی چیزی خرید و فروش شده که بزرگ شده کوچیک شده اون خصوصیات اوصافی رو نداره که عرفا متعارف بگن این جنس دیگه الان ما نمیخوایم، ولی اینکه آدم توی زمینه 1 هکتاری 100 متر زمین خراب، 100 متر زمین مثلا زمین بد، به خاطر 100 متر زمین 1 هکتار زمین رو بیاد از بین معامله رو برهم بزنه، این متعارف نیست. ولی حضرت به این مورد دارن تصریح میکنن، نص دیگه. اگه تعبدی باشه ما میپذیریم، ولی که بشه همه معاملات رو به هم زد. البته با این تفاوت که شما ممکن نسبت به خیار رؤیت چیکار بکنید؟ مثلا اولا تبری به جزیا اسقاط کنید دیگه. این که راه داره دیگه. الان شما خیار رؤیت ندارید. چون هر کی میرید معامله میکنید توی معاملات نوشته اسقاط کافه خیارات، حتی خیار قبل فاحش. دیگه خیار قبل فاحش رو وقتی میان اسقاط میکنن، رؤیت رو به طریق اولا اسقاط میشه دیگه. اسقاط همه خیارات، کافه خیارات. ولی بعدم نکته بعدیش هم میگه تو خیلی از موارد متعارف میگه آقا مگر خب چشم نداشتی قشنگ نگاه میکردی همه خصوصیات ماشین رو برو الان ببین. این طرف مقابل به شما میگه یعنی مواردی که به وصف، اینا غالبا ما رو مواردی که به وصف بخریم یا عین سابق باشه. ولی کسی که الان رفت خونه رو دیده راش میگه آقا برو خونه رو همش نگاه کن، همه چیزو خوب نگاه کن، بعدن دیگه باز نمیبینی که من اینجاشو ندیدم. بنابراین اینجوری نیست که بشه بگیم حالا همه معاملات هم میشه به هم زد، ولی بازم موارد مشکوک توش باقی میمونه. و هو ان تم دلالته علی المطلوب، اگه دلالتش رو بر مطلوب بپذیریم فلا اشکال است دیگه، خب ظاهر روایت درسته دیگه. و الا امکن تمسک، اگه کسی در روایت اشکالی کرد و گفت روایت بر مطلب دلالتی ندارد، امکن تمسک به فکرت الاشتراط ضمنی، ایشون با اشتراط شرط ضمنی میخواین درستش بکنن. فا ان من یشتری اعتمادا علی الرؤیا او الوصف، کسی که میره مالی رو میخره اعتمادا برای که من قبلا این رو دیدم یا بنابرای که توی مش با طرف مقابل برام توصیف کردی، یشتر تو لنفسه الخیار ضمنن و ارتکازن علی تقدیر تخلف، برای خودش به صورت ضمنی و ارتکازی شرط میکند که اگر خلاف واقع درآمد بتواند معامله را برهم بزند. و سیرت العقلائیه المنعقده علی استحقاق المشتری للفرض عند التخلف واضحتون فی ذلک، این سیره عقلائیه خارجی که منعقده که مشتری رو مستحق فرض میدونن هنگامی که تخلف باشه، این خیلی روشنه در این که معلوم میشه همچی شرط زمینی وجود داشته باشن. و بفهمه آره، خب اینجا باید برم این نکته پارسال براتون ارتکاز و سیره رو توضیح دادم دیگه نه؟ چی میفهمید؟ خب اگه توضیح دادم اینجا دیگه مشخص دیگه، الان سیره و بنای عقلا در عالم خارج بر اینه که مشتری رو حق فصل، یعنی مشتری اعمال حق فصل میکنه در اینجور موارد، مشتری میتواند حق فصل اعمال کنه. این سیره عقلایه بر اساس یه ارتکاز، یه پشوانه ذهنی است. پشوانه ذهنیش اینه که شرط ضمنی در اینجور موارد قائلن. از باب این که شرط ضمنی برای مشتری قائلن، رفتارشون رو اون نکته ذهنی که بر اساسشون رفتار ماحصل وجود شرط ضمنی که حق فصل قائل میشن. پس بنابراین اون ارتکاز ذهنی و پشوانه ذهنی این عمل رو میاد عرض کنم خدمت شما معین میکنه. سیره خودش کاشف میشود از اینکه همچی شرط ضمنی وجود دارد، ولی اگه چنین شرطی وجود ندارد، فرض کنید که عقلا هم که این خیار تعبدی و روایت امام صادق رو قبول ندارن، پس بنابراین عقلا چرا همچی شرطی رو قائل، چرا همچی حقی رو قائلن؟ اون دیگه ارتکاز ذهنیشونه دیگه. و اما انه الله نه، فعلا ایشون تو مبناست، فعلا الان داره اوتیکه اول منشتراتشون توضیح میده، بعدا میگه نه نکتهش اهمه. و اما انه لا تجوز المطالبه بالعرض ولا يسقط الخيار ببذله ولا بالابدال بعين اخرى، این که اومدیم گفتیم که چرا نمیتونه عرش مطالبه کنه و اگرم عرش بده یا این رو بدل کنه خیار ساقط نمیشه، چون اینها دلیل میخواد. معامله روی این جنس واقع شده، این جنس خصوصیت دیگه هست نداشته. شما اول بعد گفته آقا ماجیک میخوام بخرم، تو ذهنتون بوده قبلا این ماجیکی که مال فلانی بوده سر تخته مینوشته ماجیک سرپهن بوده، بعد میرین نگاه میکنین میبینین نه این ماجیک سرپهن نیست، میگید آقا این ماجیک سرپهن نیست من نمیخوام، من فکر کردم ماجیک سرپهنه، ماجیک نوکتیز باشه به درد من نمیخوره. خب به خاطر که معامله رو این واقع شده و دلیلی نداریم که بشه با بدل کردن این که رنگشو من نمیدونستم فکر میکردم رنگ مشکیه، بعدا فهمیدم میگه اب نداره من یه مشکی هم دارم اون مشکیه رو بعد میدم، یا این که بگه اختلاف قیمت آبی و مشکی 50 تومنه بیاییم 50 تومنه تو بگیر، به اینها چرا؟ به خاطر که معامله روی این واقع شده، دلیلی برای امکان تصحیح معامله با این دوتا روش وجود نداره. خب و اما انه لا تجوز المطالبه بالعرش ولا يسقط الخيار ببذله ولا بالابدال بعين اخرى لان ثبوت العرش يحتاج الى دليل، عرش احتیاج به دلیل داره و دلیل خاص بالعيب است و مقتضش ظاهرا عبارت درسته نشه درست. ایشون میگه که ثبوت عرش، او دلیلی که ما در تمام موارد خیارات دلیل داشتیم که عرش رو ثابت کنه در مورد خیار عیب بود، در بقیه موارد خیارات هیچ دلیلی نداریم. اون روایتی که آمد گفتش که میتونه عرش رو بگیره، روایت رو قبلا خوندیم، مال خیار عیب بود و خصوصیتش ایما رجل اشترا شیئا و بهی عیب و عوار لم یتبرع الیه و یم یبین له و احدث فیه بعد ما قبضه شیئا ثم علم بذلک العوار و بذلک الدا انه یمضی علیه البیع. نگید که این گوشه باغ که مثلا گوشش نگاه کردید مثلا چاهای فاضلاب مثلا یه مجتمع اونجا میریزه، یا دیده اونجا زمینش مثلا به خاطر که بارون زیاد ریخته زمینش مثلا گلی شده قابل کش نیست دیگه، اونجا لجنزار شده، نگید آقا خب اینجا هم عیب میتونه تمسک کنه به خیار عیب. بله اگه مصداق عیب بود میتونه به خیار عیب تمسک کنه و از باب خیار عیب بره عرش بگیره، ولی مشکل سر جایی که ممکنه نپسنده خلاف وصف در بیاد، میگه این باغ همش کاشته، میره نگاه میکنه اون گوشش 5 تا درخت نداره، عیبم نیست 5 تا درخت، خب 5 تا درخت دیگه جاش بکار، این مهم نیست، ولی مهم اینه که دیگه اونجا ممکنه نداشتن دو تا سه تا خیار عیب حساب نشه، ولی مواردی که عیب نیست و میخواد معامله رو به هم بزنه اونجا دیگه نمیتونه به خیار رؤیا دیگه میخواد تمسک کنه، دلیل نداریم. و هو یعنی دلیل بر ثبوت عرش خاصون بالعیب است در مواد عیب است و مقتضل اشتراط الزمنی او شرط زمنی که اغلا برای خودشون قرار دادن ثبوت الحق فلفر دون العرش اول ابدال، او حقی که برای خودشون قرار دادن حق فسقه. حالا نگید اگه خودش هم راضی بود طرف مقابلم راضی بود، خب نداریم چه مصالحه ای نداره، مالی که معیوب بوده من مصالحه میکنم، حق خیار و رؤیت من مصالحه میکنم که این مال رو بدم در مقابلش یک مال بهتری بگیرم. اگه خود طرف این راضی به معامله بودن که مشکل نداره، مشکلی که طرف راضی نیست. مثال دارم میزنم، خونه ای رو خریده مثلا عرض کنم خدمت شما، این نفهمیده بودی که مثلا زیر زمین خونه بازسازی شده، می خونه رو فروخته، 10 سال بعد یک دفعه میاد نگاه میکنه نه این خبر نداشته که این خونه زیر زمینش بازسازی شده باشه، میگه بیا معامله رو فرض کنیم، اگه بنده خدا حق فرض داشته باشه بعد 10 سال که قیمت این خونه 6 برابر شده هیچ وقت حاضر نیست بیاد اختلاف قیمت زیر زمین رو مثلا بگه آقا اون زمان اختلاف قیمت زیر زمین مثلا اون تعمیراتش 2 میلیون تومان بوده، نه الان 20 میلیون تومانه، حاضر نیست بیاد 20 میلیون تومان بگیره از 500 میلیون تومان سود دست برداره دیگه. پس اگر حق باشه و طرفین رضایت داشته باشن من این نیست، بحث داری که آیا میتواند طرف مقابل که بایر باشد اجبار کنند مثلا در مقام مشتری را بگی که بیا این رو بگیر یا نه. خب آره بزلهی بینی بزله عرش، یعنی از ما به تفاوت نه، خب اون چیزی که میخواد بپسنده اختلاف، مثلا میگه رنگش مثلا رنگ قرمزه، نکنید بحث پسندیدن دیگه، خیلی وقتا علتی که علتش باید ببینید چیه، خیلی وقتا ما به تفاوت معنی داره، مثلا شما وصف کرده بود برای این ماشین سفید باشه، خب اختلاف قیمت ماشین سفید و سیاه چقدره؟ الان پراید سفید دو مثلا 1 میلیون تومان از پراید سیاه قیمتش بیشتره، خب 1 میلیون تومان بگیر. یا اینکه شما میگه آقا این گوسفند مثلا این گاو من 40 کیلو چاق شده، میگه 40 کیلو چاق شده 20 کیلو گوشت داره، گوشت کیلو 20000 تومان، 400000 تومان شما یعنی عموم مواردی شما میگید نمیپسنده اختلاف قیمت داره. حتی شما میگه همون سرویسی که مثلا زدم که میگه دار رنگ و روش رفته، میگه خب 10000 تومان میگیرن این سرویس دوباره مثلا تمیزش میکنن، این جوشش هم اختلاف قیمتش مثلا میشه 100000 تومان، بیا این 120000 تومان شما بگیر این اختلاف قیمت. عموم مواردی که نگاه میکنید با جنسی که دارای او وصف باشه، این جنسی که الان بدون وصفه یه اختلاف قیمتی داره با جنس وصف دار، یا خیلی وقتا میشه عوضش کرد، خیلی وقتا میشه تعمیرش کرد. مثلا زدم یا من زیرزمین رو نپسندم، زیرزمینش خیلی کهنه است، میگه ابن نداره آقا من زیرزمین برای شما اینجا درستش میکنم، تعمیر اساسش میکنم، نهایتش چقدر خرجان داره؟ 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان، معامله رو بخوای به هم بدین 500 میلیون تومان ضرر میکنی. پس بنابراین خیلی وقتا طرف ممکنه بیاد اون عیب رو برسر، اون مشکلی که هست نگه، حالا حتما عیبی که بیاد خیار عیب داره، اون چیزی که باعث شده ما نپسندیدیم او رو بیاد برهم. مثلا قبلا توصیف شده گفته آقا رنگ چی چجوریه، یه مثال بزنم براتون که آره خیار رؤیت داره. شما ما چند سال پیش یه بنده خدایی پارچه‌ای می‌خواست، ما با این رفتیم بازار و رفتن و گشتن و یه پارچه رنگ آبی خاصی می‌خواستن. شرط ما رفتیم این گفتن این پارچه هموی ما هم نه کردیم، گفتیم آره شبیه اون جنسی که شما می‌خواید از رنگش همونه، زیر این لامپای هالوژن بود. رفتیم و پارچه رو اندازه گرفتیم و اون مقدار که می‌خواستن بریدن، اومدن خونه صبح که نگردن پارچه رنگ سبزه. قرار خیال رؤیت، یعنی اون جنسی که شما دیشب خب به طرف مقابلم ضرر، چون پارچه رو بریده، وقتی پارچه رو میبره دیگه خب ممکن نیست که نفر بعدی دقیقاً همون اندازه همون سایز پارچه که نمیخواد که. عموم افرادم اینجان، شما خودتون وقتی میید پارچه فروشی اگه پارچه سر توب نباشه میگه بعد نصف قیمت بدی، یعنی تیک پارچه رو دیگه نمیخره به همون قیمت، ولی که اندازه همون اندازه باشه که شما میخوای و بیشتر از اون اندازه هم باشه، عموما تیک پارچه قیمتش ارزون تره، خب این ضرر میکنه. ولی میگم آقا اون چیزی که شما دیروز برای ما گذاشتید، ما رنگش رو چی دیده بودیم؟ سبز دیده بودیم. ولی الان البته دارم میگم من اینجا خیار غبنم داره، خیار عیبم داره، طرف مقابلم غش کرده، یا اصلا مستاق غشته که بیا رنگی رو چیزی رو لامپی رو بذاره که رنگش رو عوض میکنه، جلوه شی رو عوض میکنه. حالا خیارهای دیگه داره، ممکنه که همینجوری بگه و آقا اون چیزی که دیدیم مطابق اون چیزی که ما دیده بودیم در نیامد، این رنگش آبی بوده، الان معلوم میشه که رنگ سبزه.
چرا ماشین
سفید
که اون رنگیه؟
حالا دیگه موضوع شناسیه دیگه، یه علتش اینه که ماشین سفید دیر کثیف میشه، ماشین مشکی زود کثیفی روش دیده میشه، همش باید تمیزش کنه. حتی تو بعضی از ماشین‌های خاص ممکنه، مثلا ماشین‌های مثلا خیلی مدل بالایی که برای کار تشریفاتی اینا به کار می‌برن، رنگ مشکی غالبا گرون‌تره، ولی تو ماشین‌های معمولی رنگ سفید غالبا. البته کمیابی رنگ هم مد نظر، یه مدت رنگ مشکی مد شده بود، خب رنگ مشکی گرون‌تر بود، ولی به خاطر که رنگ سفید تو ماشین‌ها کثیفیش از همه کمتر دیده میشه و به چشم میاد. ماشینی که نباشه سفید نباشه، مخصوصا رنگ مشکی، یه لکه کوچیک هم داشته باشه معلومه یک سره باید دستمال دستش روش طرف تمیزش کنه.
بله. بله.
دیگه ایشون نخواد، نه میخواد شرط زمینی رو بگه، من نمیدونم تو روایت، ما هم که بحث کرده بودیم روایت ظهورش کامله به نظر نیست، من الان شبهی تو روایت تو ذهنم نیست، نه سعد است با شهیدی هم بوده، اگر هم بوده من الان تو ذهنم نیست، چون ظاهر روایت همیه، فقلب ها رفته گشته ثم رجع فاستقال صاحبه فلم یقل له حضرت فهمنا لو قلب منها و نظر، ظاهرش مشکل نداره.
بفهم. اگه دلیل اثبات همین خیار رویت
و همین
روایت بگیم
و وقتی این اختصاص به بیع داره، خیار رویت که اختصاص به بیع داره، ظاهرا
خیار رویت اختصاص به بیع داره،
نه بعد دلیل خاص بود، مگه شرط زمینی وجود داشته باشه؟ روایت مختص به بیع، باید نگاه کنید وقتی مشهور تو اجاره قائل نشدن این که آدم زود بتونه بگه شرط زمینی. مثلا من توی یه جور موارد مثلا شرط زمینی رو خیلی موارد شک دارم، یعنی اصلا اینجور که آقای ایروانی از شرط زمینی میخواد استفاده بکنه همه موارد رو، نه معلوم نیست نسبت به خیار رویت این مقدار شد عیب باشه، میگن آقا عیب، اگه عیب نباشه چرا معامله رو بتونی به هم بزنی؟ میگن آقا رنگش رو نپسندیدم، خب نپسند، رنگش مخالف و رنگ در اومده، بله عیبه یا اختلاف قیمت داره، بله شما برو مثل عیب طلب کن عرش بگیر. در واقع برای کسی که ماشین سفید میخواسته رنگ سیاه عیبه دیگه، چون اختلاف قیمت داره دیگه، در واقع اونجا ممکنه کسی مثلا بگه ولی بله من دو تا چیز رو قبول ندارم تو استدلالشون، یکی همه جا شرط زمینی رو چون قائله، تو خصوص عیب و اینا شرط زمینی رو میشه بزنه، ولی خیار رؤیت و اینا یا او ما یفسده لیومن، آدم بخواد بگه شرط زمینی وجود داره یه مقدار سخته. یکی هم با اینکه همشون میگه که عرض کنم خدمت شما بعضی موارد میگفتش که شرط زمینی تو بحث قبل میگفت که فوریت درش نیست، تو بعد از خیارات میگفتش که درش فوریت نیست، من اونها هم قبول ندارم چون منجر به جلسه قبل توضیح دادم ضرر طرف مقابل میشه.
اینکه شخص فکر نمیتونه به تنهایی
چرا چرا نه چرا موادی که فکر روشن باشه روشنه دیگه. ما به شرط ضمن عقد خیلی جا تمسک میکنیم و روشن هم هست. عرض کردم کسی که مثلا خانومی که مثلا براش یه اما اولی که مثلا خیلی جوگیرم شده، اما اولی که براش خواستگار اومده میگه اصلا مسائل مادی برای من مهم نیست. خب شغل آبسر چی؟ حالا نمیگیم شغل نداره، میگم مثلا مستخدمه یا مثلا آبدارچی اداره است. خب آبدارچی اداره من 500 هزار تومان درآمد چه حالا خیلی دیگه زیاد بگیره 600 هزار تومان. بعد اول زندگی که میاد تو زندگی میگه که باید ماه 200 هزار تومان به من پول تو جیبه بدی، نفقه رو اینجوری بدی. خب اینا از ما اول گفتیم شرط زمینه دیگه. کسی قبول میکنه و کسی با این شرط قبول کنه، یعنی قبول میکنه که برای همتر از نفقه متعارف هم زندگی بکنه. کسی که میبینه که شوهرش چه شغلی داره، مثل زمان قدیم نیستش که میگفت آقا این شغل ول کن برو کار دیگه بکن یا برو از جای دیگه درآمد بش. بدونه میگه روز اول گفت آقا بابام پول نداره که به من هیچی کمک کنه، هر چی دارم همین یک شغلم دارم. الان مثل زمان قدیم نیست کسی یک شغلاری رو بعد چهار دستی هم داره هر جور شده نگرش داره. نمیشه که این شغل ول کنه راحت بره شغل دیگه پیدا کنه. و هم کسی که نه سوادشو داره نه امکاناتشو داره، کسی که داره رضایت میده با یه طلب زندگی کنه، یعنی داره رضایت میده با این شرایط زندگی کنه دیگه. رضا خیلی از این شرط ضمنی ها میگن در واقع دست برداشتن از خیلی از اون شرایط. چرا خیلی موارد رو شرط ضمنی میشه اینا رو شما هیچ جور نمیتونید درست کنید. الان میاد زنگ میزنن میپرسن که میگن آقا مثلا زن طلبه میگه من همچین امکاناتی میخوام، همچین خصوصیاتی میخوام، شأن خانوادگی این من بوده. میگه که نه شرط ضمنی شأن خانوادگیش بوده، میخواد واسه یه شوهر پیدا بکنه که مطابق شأن خانوادگیش باشه. وقتی قبول کرده بیاد همسر یه طلبه بشه، میدونه آقا طلبگی نونش هم اینجوریه. اما اول میگه مسائل مادی اصلا برام مهم نیست، بعدش میگه که آقا اینجوری بشه و زندگی اینجوری بشه و نمیدونم سرویس انقدی بخرید و اینا. جدای دو تا چهار تا متعارف زندگی هست دیگه. اینا معلومه که زندگی کردن با کسی که درآمدش مثلا ماهی 500 600 هزار تومانه تو شهری مثل تهران، نمیتونه وسط شهر مثلا. این خیلی پیش میاد که خانوما بعد میان تقاضا میکنن که باید برای ما نزدیک خونه مادرمون یا نزدیک خونه پدرمون یه جای اجاره کنی. میگه خب میاد میگه که آقا مثلا نزدیک خونه پدرش الان من زیر 60 70 میلیون تومان اصلا نمیتونم یه آپارتمان 50 متری، میگه 50 میلیون 60 میلیون تومان رحم بده. من از کجا هم چه پولی رو بیارم؟ تا آخر عمر معلوم نیست میتونم 50 میلیون. ولی خب مثلا حالا ما میریم منطقه پایین شهر مثلا شهر ری، بران شو رفتی خونه پیدا کرده، میگه ماهی 250 هزار تومان دادم 2 میلیون تومان هم دادم. این واسه هم میرسه ماهی 300 400 تومان هم تایه حقوقم میمونه زندگیمو بچرخونم. ولی بخوام بیام بالا برم بالای شهر مثلا همین آپارتمان کوچیکو 3 میلیون تومان 2 میلیون تومان 2 میلیون تومان بخوام اجاره بدم، من نمیتونم. و هم میگه نه شأن من نیست باشم بیام اینجا. خب کسی که داره ازدواج میکنه با همچی کسی، یا مثلا مسکن مهر دیگه بنده خدا ثبت نام کرده مسکن مهر رفته شهر پردیس، میگه شأن من نیست که بلندشم برم شهر پردیس زندگی بکنم. اینا دیگه اموره که کسی که با یک کسی که زندگی میکنه که شرایط مالی نداره به صورت شرط ضمنی براش مشخص، یعنی من به این شرایط ساختم. الان زندگی زمان قدیم نیست که مثلا گفتم براتون اینا پارسال با توضیح دادم که بگه نه من مثلا وظیفه ندارم این کارو نمیکنم این کارو انجام نمیدم. حالا البته اینا راههای دیگه هم داره، ولی یه راهش همینه که خب خیلی وقتا در خیلی از محیط ها شرط ضمنی هست که مثلا عرض کنم خدمت شما زن کار نکنه، زن تو منزل یک سری کارا رو انجام بده. یا تو خیلی از محیط ها شرط ضمنی هست که مرد حق نداره به زن پول بده، بگه آقا تو نفقه رو خودت برو از خارج بخر، چون مرد که وظیفه نداره که عین نفقه رو مالش هم بده، عرفاً کافیه. لذا مثلا مرد بیاد روزانه پول به زنش بده، بگه 4000 تومان امروز برو یه سری گوشت تو اصلا خدمت شما اون مقداری که امروز نیاز داری. اینا خیلی از موارد اینا نگید که پیش نمیاد تو زندگی ها، وقتی به وقت زندگی خوب و خوشی که مشکلی نداره، ولی اون زمانی که با هم اختلاف میخورن میخوان مشکل شرعیشون حل کنن، میگن هر چی شرع میگه طبق همو عمل کنیم. خب اینجا شما نگاه میکنی با اولیات نگاه میکنی، خب اصل اولی که زن تو خونه نباید کار کنه، مرد وظیفه نداره بره عین اینا رو بخره. خب خیلی از موارد نگاه میکنی میگه آقا اسلام گفته اینا وظیفه نیست، درسته، ولی اون چیزی که اسلام گفته اصل اولیه در اسلامه. یعنی تو خیلی از محیطا خیلی چیزا به شرایط ثانوی شرط ضمن عقد شده که این کارا رو انجام بدن، این چیزا رو تهیه کنن، یا لازم نباشه این مقدار چیز رو تهیه بکنه. اینا رو خیلی هاش میشه با شرط ضمنی درستش کرد.
شرط ضمنی جدای از سیره
عقلایی دیگه؟ نه، شرط ضمنی که نکنید سیره عقلایی رفتاره، سیره رفتاره، یه کاری که تو عالم خارج انجام میدن. عقلا تو عالم خارج وقتی دارن کار میکنن میگن آقا مشتری میاد، در جور موارد میاد فرق میکنه. حتی شما بگید نه اصلا سیره عقلایی هم بر اساس اصلا حکم میکنن، اینجا بگید بنای عقلا برای یک امر کبرویه، امر کبرشون که استحقاق مستحق میدانن مشتری رو برای فرض. ولی بعد ببینیم پشوانه ذهنی که این سیره رو برای ما توجیه میکنه چیه. عقلا بر چه اساسه؟ همینجوری میان مستقیما جعل استحقاق میکنن یا نه این بر اساس یه نکته ایه؟ میگن عقلا به خاطر که در جور موارد برای طرفین معامله شرط ضمنی قائلن، میگن چون شرط ضمنی کرده حالا که به شرط عمل نشده حق فسخ دارد. پشوانش اینه که عقلا تو مرتبه قبل شرط ضمنی در این موارد قائلن. حالا یا شرط ضمنی رو عقلا در این موارد قائلن یا عقلا قبول میکنن که طرفین عقد، حالا هر جور میخواید تحلیل کنید، بگید عقلا میپذیرن که طرفین عقد همچنین شرط ضمنی داشته باشن یا خود عقلا برای افراد چنین شرط ضمنی قائلن، حالا تقریبش خیلی مهمه. یعنی در واقع پشوانه ذهنی که بر اساس او آمدن این رفتار، حالا نگید آقا مثلا چیه، عقلا بر اساسی که در جون موارد چیز میبینن شرط ضمنی میبینن خیار فسخ قائلن. بفرمایید. نه روایت ظاهرش که اصلا خصوص ضعیعه نداره، نه حضرت کلی دارن میگن، اصلا عرفان ازش یه نمیفهمن. لو قلب منها و نظر الى تسعت و تسعین قطعه ثم بقی منها قطعتن و لم یرها لکان لهو فی ذلک خیار و رؤیه. حضرت دارن کبرای خیار رؤیت رو بیان میکنن، نه مورد خاص رو که بگه خیار رؤیت مختص به زمین باشه. عرف اینجور موارد نمیفهمه، خصوصیت نمیفهمه. خب این توضیح دادیم. و اما تعمیم للبایع و لانکشاف الخلاف فی الثمن، این که آمدیم گفتیم که شام در مورد مبی بایع هم اگه دید که خلافه میتونه کار رو انجام بده و طرفین در موردی که خلاف در مورد ثمن برشون منتکف میشه اونجا هم حق فسخ دارن. چرا؟ فلعوم نکته اشتراط ضمنی، به خاطر اون نکته ای که عنوان نکته اشتراط ضمنی بیان کردن عمومیت داره. و اما عدم اعتبار الفوریه از اون خدمت شما فی اعمال الخیار، ای عبارتی کاملا از اون خدمت شما متعارضه. اونجا گفتن که ببخشید، این همون نکته ایه که عرض کردم. اونجا گفتن لیس الخیال المذکور ثابتن به نحو الفوریه، که فهمیدن که خیار مذکور فوری نیست، شما میتونه هر موقعی عمل رو انجام بدی و معامله رو فسخ کنی، چون فسخ معامله همیشه به ضرر یکی از طرفین معامله است. من این رو نمیپذیرم. ایشون میفهمن فکره شرط ضمنی اقتضای فوریت رو نمیکنه. به نظر میاد فکره شرط ضمنی اقتضای فوریت هم میکنه، علاوه بر اگه شک هم بکنیم استصحاب هم داریم. اما عدم اعتبار الفوریه فی اعمال الخیار فلعم عدم اقتضاء فکره الاشتراط الضمنی لذلک، اون مقداری که برای ما متیقنه ایه که شارع متعال این فکره، این سیره عقلائیه و این فکره اشتراط ضمنی رو در حدود فوریت امضا کرده، شک میکنیم برای فرضهای بعدی آیا امضا کرده یا امضا نکرده. خب اصلیه که این اصلا خدمت شما تو همین حیطه خاص فقط امضا شده، حالت های بعدی امضا نشده. قبل از اینکه همچی فکری باشه امضا نشده، استصحاب میگه هنوزم امضا نشده. خب حالا دقت کنید، این چیزی که الان در مقام هستی که واقعا وقتی به عرف ما رجوع میکنی، من هر چی فکر میکنم روی قضیه متوجه نمیشم، چون شروع فکر شرط ضمنی رو میشه تقریب کرد که کسی مالی رو نگاه کنه بعد از مدتی متوجه بشه که این مالی که تحویل گرفته خصوصیات مال رو نداره و بعد ده برای مال دستش نگه داره، بعد بگه خب حالا ما به معامله چیکار کنیم، بر هم بزنیم. چرا؟ فقط یه نکته هست ممکنه ایشون اشکال کنن که آقا وجه اشکال شما از بابیه که اگه بعد از یه مدتی بیاد معامله رو به هم بزنه موجب ضرر به طرف مقابل میشه، باید محدودش کنیم به این که طرف مقابل نتونه منجر به ضرر طرف مقابل نشه. این که منجر به ضرر مقابل طرف مقابل نشه، اگه این قید رو بخواید بزنین یه خارجاً مساق خیلی پیدا نمی‌کنید که حق تأخیر داشته باشید، چون ضرر فقط ضرر مالی و افزایش و کاهش قیمت جنس که نیستش، که به طور متعارف اینجوریه که شما اگه جنس رو دو روزم دیر نگه دارید ممکنه اون مشتری پیدا نکنه. عدم مشتری بودن، مشتری خوب از دست دادن، خودش هم یه نحو ضرره دیگه. پس بنابراین نگید آقا پس اگه حالا نصف شب شد چه ثمری داره که حالا نصف شب معامله رو فسخ کنیم، صبر کنیم صبح فسخ بکنیم. میگیم خب اصلا فوریت در این موارد به همین معناست دیگه. فوریت این اولین زمان امکان عقلایی فسخ معامله. کسی که داخل ایران نیست، یه جنسی رو خریده، حالا وسط کار متوجه شده که این جنس شرایطی نداره، دیگه تو اونجا که نمیدونه، آقا صبر کنه دو ماه سه ماه دیگه که برگشت به طرف مقابل بگه آقا جنسی خصوصیات نداشته، معامله رو فسخ کنه. فسخ به کل شیء این فوریت در هر شیء به حسب خودشه. خب پس بنابراین
من شما همه خیالات بهتون اینکه خود روایت براش زمان گذشته فوریت داره.
بله. همه خیالات کلیه.
پس اینم بر اساس میگی
که
در هر حالت
مفید ضربه میشه. بله. و ضرر هم اهم از ایه که عرض رو خدمت شما. یعنی اغلا همیشه موارد فسخ خیار، نکتش هم گفتم جلسه قبل دیگه، موارد فسخ خیار رو اغلا منوط کردن به اینکه طرف مقابل چیز نخ متضرر، یعنی اصلا علت جعل خیار یه امتنانیه بر طرفی که برای جعل خیار من له الخیارت، به خاطر که جلوی یه نحوه ضرر او رو بگیره، یه نحوه فسحه‌ای براش باشه. این علل قاده مقید به این که جعل خیار به نفع یکی منجر باید نباشه که یک ضرری هم به طرف مقابل واقع بشه. لذا عموم خیارات فوریان همین الان تصمیم گرفتیم میخوای نگهدار، نمیخوای مال رو فسخ کن، اینکه نگهداری بدش 6 ماه 5 ماه 2 سال بیای بخوای مال رو فسخ بکنی، این اغلایی نیست. چرا نصب داشته باشیم اشکال نداره. بفهم
میتونیم بگیم اگه
زور خیار فوراً
اعمال خیار نکنه یه جورایی
کاشف از
اینه که از خیارش گذشته؟
نه، وقتی شما میگه حق داره، اصلا کی گفته کاشف از این گذشته؟ یه حرفی هم که روزی زنگو بگم که نقدش کرد. وقتی کسی حق داشته باشه که سری نوادی کار رو انجام بده، مثلا به شما میگن که آقا شما بین الان تا مثلا گفتن که آقا به شما یه امتیاز تعلق میگیره، هر کس از الان تا 6 ماه دیگه بیاد ثبت نام بکنه، دولت این مبلغ پول رو به حسابش می‌ریزه. 6 ماه فرصت داشتن، بعد شما 10 هفته یک دو هفته گذشت نرفتی، بعد دولت میگه آقا همین که نیومدی توی دو هفته کار رو انجام بدی، این کاشف از اینکه شما گذشتی. مگه یه نحوه دلالت بر رضایت باشه؟ مثل تصرف کنه، مثل که در مال تصرف کنه. چرا کسی که مالی رو که قصد فسخ داره فسخ نمیکنه، میاد در مال تصرف میکنه؟ تصرف در مال یه نحوهی دلالت بر رضایته، ولی وقتی مال رو تصرف نکرده یه گوشه گذاشته، میگه حالا بعدا فسخش میکنم. چی میفرمایی؟
همین دفعه تصرف
میکنم.
شما فهمون استثاب میکنه برای اینکه اثبات کنیم تو غیر فوریت هم خیار نداریم؟
بله.
استثاب که نمیشه که چون اگه زمانی در نظر بگیریم، میگیم قبل از زمان فوریت که خیار داشته، اگر بخوایم از اون زمان به بعد رو در نظر بگیریم،
نه این نکنید. نه مشکل یه که دلیل شرعی نبوده که ما بخوایم استثاب حکم شرعی بکنیم. حالا این بحث داره سر جای خودش که در این موارد که شما فقط نسبت به امضای شرعی، نسبت به مرحله جعل بخواید اثبات بکنید، اینجا میشه اثبات بکنید، استثاب کنید، بگید لحظه اول خیار داشته، لحظه دوم شک داریم خیار داره یا خیار نداره، بیام چون ما اینجا شک در واقع شکمون از در حکم بازگشتش به دامنه شک در اصل خدمت شما اون محدوده خیار عقلایی است. میگیم قطعا عقلا در لحظه اول خیار دارن و نظر شارع امضای شارع نسبت به این لحظه امضا کرده، شک میکنیم نسبت به لحظه های بعد هم امضای از ناحیه شارع هست یا امضای از ناحیه شارع نیست، ممکنه که اینجا استصحاب میکنیم عدم جزم.
چرا استصحاب کنیم؟ بریم به اصل میشون کنیم که اب لازمه دیگه.
چی میشه؟
از اون
لحظه فرضی که بخوایم به اصل رجوع کنیم دیگه، حالا داشتیم استصحاب رو، اگه قرار باشه به اصالت اللزوم رجوع کنیم، بله دیگه، اگه عقل لازم باشه که بحثی نداره دیگه، به اصالت اللزوم هم رجوع میکنیم سر جای خودش. تقریبای قبلی همه سر جای خودش، بحث خاص این جدید اینجا نیست که قبلا اینا رو همه تقریب کردیم. بله در جایی که رجوع اصلی باید به عفو بالعقود و احل الله البیع توسل کنیم، ولی کسی عفو بالعقود و احل الله البیع رو نپذیرفت و اصل در عقودم لزوم نپذیرفت، حالا بحث میشه اینجا چیه. البته ممکنه کسی هم استثال همین بقای مجهول کنه، حالی بحثش مفصله، جاش اینجا نیست. خب حالا این خیلی مهم نیست که در مورد اینجا رجوع میکنیم به همون اصولی که هست. مهمه که این فکره، ببینید شما واقعا اینجوری که فکره اشتراط زمینی رو میپذیرید که مختص نیست. کسی که مال رو خریده بعد میبینه یه گوشی تلفن رو خریده، بعد میبینه این گوشی تلفن اصلا خدمت شما اون خصوصیاتی که طرف مقابل گفته نداره، بعد از اینکه خریده خب میگه خب حالا ببرم یک ماه گوشی خونمون باشه، بعد بردارم بیارم معامله رو فسخ بکنم. آیا این رو حالا میپذیرن یا نمیپذیرن؟ بخونیم یا باشه اول ساعت بعد؟ نه حالا تو اومدن که من یه بار دیگه هم گفتم که وسط کلاس هم من اینه داریم چهار کنیم ادامه بدیم یک زنگی باشه. خب حالا چند دقیقه دیگه بخونیم تا 9:20. بحث بعدی بحث ربایه. در مورد بحث ربا دو تا توضیح کلی بدم، حالا ایشالله بعد به عبارتاش برسیم. نگاه کنید، ما اصلا اصطلاح ربا رو که به کار میبریم، کلن ربا به من لغتاً به معنی زیاده است. در شریعت اسلامی یکی از مواردی که به شدت در موردش نهی شده که خیلی هم نهی های شراد و قلاز اومدهشون روایت رو چند تاش آوردن، روایتش انشاءالله میخونیم بعضی هاشو، که خیلی شارع نهی کرده در مورد ربا. ربا گرفتن در زمان عرب جاهلی خیلی چیز بوده، خیلی شایع هم بوده. چه ربایی که حالا دو فرض می‌کنیم، چه ربای قرضی و چه ربای معاملی. و خداوند متعال آمده ربا رو حرام کرده. از ادله تحریم ربا، حالا اول دو مورد شو بگم تا بده. دو موردی که در باب قرضه که شما مالی رو به دیگری قرض بدهید بعد بخواهید در موقع پس گرفتن اضافه بگیرید، همین چیزی که امروز تو معارض قرض معروف هم میگن آقا اسپونتش رو بگیریم، کسی به کسی 10 میلیون تومان پول میده بعدش میگه که مثلا شما این رو به من مثلا برگردون، وقتی مثلا 6 ماه دیگه میخوای به من برگردونی 11 میلیون برگردون، 10 میلیون و 600 هزار تومان به من برگردون. اینکه شرط بخواد بکنه که در موقع برگشت اضافه بده، این میشود ربا و زیاده. حالا این که آیا ما قائل به زمان انخفاض قیمت هستیم، یعنی ارزش پول وقتی کاهش پیدا میکنه در موقع برگشتن بعد کاهش ارزش پول رو جبران کنیم، نه یه بحث مفصلی سر جای خودش تو بحث بعدی از این کتاب آیه ایروانه اونجا مفصل بحث کردن، زمان انخفاض قیمت رو اونجا بحث کردن. ارزش پول اگر بعد پولی که قرض گرفتیم بعد یه مدتی ارزش این پول کم شد، حالا که ارزش پول کم شده شما باید ضامن هستید. مثلا کسی که 3 سال پیش 1 میلیون تومان پول از کسی قرض گرفته، الان برای که او رو برگردونه به هم نرخ بانک بخواد برگردونه باید مثلا 2 میلیون و نیم برگردونه، 2 میلیون تومان برگردونه، آیا 1 میلیون تومان برگردوندن کافیه یا کافی نیست؟ اونجا یه بحث مفصل و مشکلی داره سر جای خودش. ولی تو فرض متعارف که افزایش قیمتا متعارفه، تورم همین سالی مثلا 14% 15% 10% دیگه متعارفه، کسی یه چیزی رو قرض میگیره بعضی مدتی میتونه زیادشو بگیره یا نگیره. حالا بعداً راه‌های تخلص از ربای قرضی، بحث ربای قرضی اینجا نمیاد، تو کتاب القرض میاد. اونم خودش ربای قرضی هم یه سری راه‌های تخلصی داره که به لحاظ روایی منصوص نیست، ولی شما الان میتونید کارهایی رو انجام بدید. مثلا کسی میاد از شما چیزی رو قرض بگیره، شما اگه نگاه میکنید کاهش ارزش پول پیدا میکنید، یه مقداری مثلا اینو به صورت طلا بهش بدید، مثلا سکه به حالت یه سکه، دوتا سکه، نصف سکه بدید، یه سکه بخرید. کسی میگه پول داری مثلا شما به من پول رو قرض بدی؟ حالا نه موارد خیلی نزدیکان که شما میگه یه پرسجویی بکنم، میرید پولتون رو، یه پولم دارید ولی میتونید به بیا بدید تا یکی دو سال دیگه براتون برنمیگردونه، ضرر میکنید، برید با پولتون یه نصف سکه بارازادی بخرید بیارید، بعد زنگ بزنید بگید که یه بنده خدایی، دروغم نیست که دیگه بالاخره خودتونم بنده خدایی، یه بنده خدایی یه نصف سکه بارازادی داشته، یکی از نزدیکان ما حاضرم اینو مثلا به شما قرض بدیم، گفته من فعلا نمیخوام، فعلا نیازش نداره، کلی هم بگید، میگید یه بنده خدایی هستش یه سکه اینجوری داره، یه سکه بارازه داره، یا رو تو میشه بید از خودمه، گفته فعلا نیازش ندارم، اگه شما میخوای ولی گفته سکه رو قرض میدم، این سکه پس اندازمه، باید سال دیگه همین سکه رو بگیره به من پس بده، دیگه طرف مقابل سکه میگیره، اگه میبینه براش صرف میکنه میبره، صرف هم نمیکنه میره. این موارد اینجوری هست. یا مثلا ارزهای غیر از پول خودمون، مثلا دلار یه چیزی که افزایش قیمت پیدا میکنه، یه راه متعارف بلا اشکال برای اینکه شما از این مشکل کاهش ارزش پول خارج بشید، چون بعد از آقایون نظرشون اینه، شما نمیتونید به نظر آقای ایروانی عمل کنید دیگه، نظر مشتریتون اینه که مثلا آقای مکارم میگن اگر فاصله ها خیلی طولانی باشه 20 سال و 30 سال که عرفاً دیگه این مقدار پول ادای او حساب نشه، ولی تو یک سال و دو سال اتفاق نمیفته. خب الان که تورم سالی ممکنه 80% 90% 70% باشه، شما الان جنس رو الان نگاه، پول الان نگاه میکنید تا هفته دیگه بی ارزش تر شده، حالا پول الان شما تحویل بدید سال آینده 1 میلیون تحویل بگیرید، نصفشو تحویل گرفتید، خب شما میتونید این کار رو انجام بدید. این در مورد ربای قرضی سر جای خودش. یه نکته دیگه که ربای بیعی هم اینه که در معامله میومدن یه چیزی رو معامله میکردن، جنس خوب و بد رو معامله میکردن به نقیص و زیاده، مثلا 2 کیلو مثلا برنج خوبه ها، الان شما نگاه کنید 1 کیلو 6000 تومان، برنج مثلا پاکستانی رو 1 کیلو 3000 تومان، کسی بیاد مثلا 50 کیلو برنج خوب شمال رو بده در مقابل 100 کیلو برنج پاکستانی با هم دیگه معامله کنن، 50 کیلو گندم دیمه خوب رو بده در مقابل 80 کیلو برنج گندم آبی. این معامله یعنی جنس به جنس باشه، و شرط دومه که تو روایت آمده مکیل و موزون باشه به زیاد یا نقیصه بدن. حالا اینا یه سری خصوصیات دیگه داره که بعد خدمتتون عرض می‌کنم. نکته ای که مهمه سر علت تشریع حکم رباست، در مورد اینکه ربا شامل هر دو مورد میشود هیچ شکی نیست، هم ربای معاملی هم ربای قرضی. الان بحث ما بیشتر شامل ربای معاملی میشود، خصوص آیه احل الله البیع و حرم الربا هم در مورد اصلا ربای معاملی، در مورد ربای قرضی نیست، چون قالوا انما البیع مثل الربا، عربا هم گفتن که اسلام چی آمده میگه که آقا جان من مثلا چی کنید، چه فرقی میکنه بیع و ربا، چه فرقی میکنه اینکه شما بیا 1 کیلو گندم رو بدی بفروشی به 50000 تومان، بعد اون 50000 تومان رو بدی 2 کیلو در مقابلش گندم بگیری، این چه تفاوتی داره به اینکه 1 کیلو گندم رو به 2 کیلو بدی؟ چون ما میگیم برای تخلص از ربا کارو انجام بدید. قالوا انما البيع مثل الربا، بیع و ربا چه فرقی میکنه؟ خدا میگه احل الله البيع و حرم الربا. خب نکته بعدی سر حکمت تشریعی که الان خیلی مهمه. در مورد ربای قرضی شما ممکنه یه حکمتی درست کنید که اگه تو جامعه ربای قرضی، چون اون ربایی هم که در زمان یهود خیلی چیز بوده و الان یهودی‌ها اون رو حلال می‌شمارن و اقتصاد یهود بر اساس سیستم بانکداری ربویه که همه عمده بانک‌های دنیا دست اینا هست، بانکداری اینا را انداختن، همش بر اساس ربا دادن و ربا گرفتنه و همیشه این کار یهود بوده در طول تاریخ که به مردم پول می‌دادن به محتاجین، بعد می‌اومدن می‌گفتن هی می‌خواستن ماهانه از این پول سود بگیرن، اونم نسبت به کسی که نمی‌تونسته در مقابل پول درآمدزایی هم داشته باشه غالبا. خب این مشکل بوده، باعث می‌شد یه فقیر فقیرتر بشه، سخت بوده، باب اون مفاسد مختلفی که توی بحث ربا وجود داره، تولید رو تو جامعه می‌خوابونه، پولدارا پولاشونو تو کار تولیدی به خرج نمی‌ندازن اگه احساس کنن، چون صدقه دادن و قرض دادن مال زائده بر پول شما، پولتون رو باید تو کار تولیدی بذاری، اضافه رو زیرا خرج کنی، نه اینکه اصلا به جای که پول تو کار تولیدی بری خرج کنی، اصلا این منبع درآمدزایی شما باشه. لذا ربای قرضی علل متعدد میشه براش درست کرد و بحث مفصلی هم داره. بعد از اون الان البته اقتصاد دنیا غالبی که با سیستم بانکداری قبلا ربوی بوده، الان میگن هر چی این سود پایین تر بشه تولید بالاتر میره، یعنی تو کشورهایی که تو نکنید همه مردم نمیتونن ریسک کنن برن با پولشون کار کنن، لذا یه پیرمرد پیرزن یه پول خیلی زیاد داره، مثلا 10 میلیون تومان، 10 میلیارد تومان، 5 میلیارد تومان پولی داره، حالا این پولشو میخواد درآمدزایی کنه چیکار کنه؟ میگه میذاره بانک 10% 15% 20% میگیره. تو کشور خارجی این مبالغ شاید تو هیچ کشوری نباشه، اون کشورهایی که بخوان سود روی پولا بدن غالبا 2% 1% 1.5% تا بعضی جاها که 1/4%. علتش هم اینه که این کار باعث نشه که افراد پولاشون، البته اونجا تورم هم در همین حده، یعنی که در حد همین شاید همین 1% و 0.5% باشه، همیشه جنسا ثابته، ولی این که قرار باشه شما پول رو یه جای بذاری از پول درآمدزایی بکنی، این باعث میشه کار تولیدی بخوابه، هر کسی باید بره کار تولیدی بکنه. حالا این بحث مفصلی سر جای خودش داره. امروز اقتصاد دنیا دنبال این میگرده که تا جایی که میتونه این سودا رو کمتر کنه. متاسفانه حالا بعضیا برای اینکه نتونستم نظر من اینه که چون نمیتونن خوب مباحثو توجیه کنن، دیگه غالب یه سری بحثای دیگه بشن. حالا نمیخوام من متهم کنم میگن نیتشون بده، ولی دیگه بحثای مطرح شده الان کتابی بعضی از آقایون نوشتن در مورد ربای قرضی و ربای استهلاکی، که اینا غالب میگن که ربای تولیدی و ربای استهلاکی، که غالبا که ادله حرمت ربا همش ما ربای استهلاکی، یعنی اون مواردی که شما پول رو قرض میگیری برای که به وسیله کار تولیدی انجام ندی، خونه مثلا مریضی داری، مریض رو برطرف کنی، وسیله میخوای بخری، خونه باهاش تعمیر کنی، مشکلی از زندگیت حل کنی، ولی کسی که پول رو قرض میگیره برای که بره باهاش کار تولیدی بکنه، یه کارخونه بزنه، 5 میلیارد تومان میگیره بره کارخونه بزنه، اشکال نداره در جور موارد بشه به این فرد ربا داد. مشهور فقهای نمیپذیرن و روایت ربا رو مطلق میگیرن نسبت به دو فرض. خب فعلا بحث ما در مورد ربای قرضی نیست که من بخوام اون رو مورد بررسی قرار بدم. اون نکته ای که در مورد ربای معاملی مهمه میخوام مطرح کنم اینه که هر چی انسان فکر میکنه و بالا و پایین میره، نمیتونه یه وجه عقلایی برای حرمت ربای معاملی درست کنه و ربای معاملی به نظر میرسه تعبدیه و وجه تعبدش هم ممکنه انسان اینجوری درست کنه که خداوند متعال انقدر از ربا متنفره که میخواد حتی با انجام ربای معاملی کسی وارد حیطه ربا نشه که منجر بشه که مثلا به ربای قرضی هم بیفته. من خودم این توجیهی که میکنم و نمیپسندم، با خاطر که خودشون انقدر یل ربا رو آمدن خودشون مطرح کردن یا همین ربا رو مثلا در غیر مکیل و موضوع مثل معدود نپذیرفتن، لذا اینکه شما کلی بخوای این رو بگی خیلی وحشی نیست، لذا آدم مشکلش که واقعا چجوری میخواد این رو توجیه کنه. همین وضع قضیه باعث شده که بخشی مثل حضرت امام غالب اینکه بابا اگه شعار ربا رو حرام کرده حتما یک وجه نکته‌ای داشته، دیگه معنی نداره که بیاد با این حیل ربا مطلب رو درست کنه. لذا با اینکه ما شاید ده ها روایت صحیح و سند و صحیح و دلاله قطعی داریم در مورد بحث مثلا حیل ربا، حضرت امام رحمت الله علیه حیل ربا رو جز شاید معدود فقیهای در طول تاریخ هستند که حیل ربا رو نمیپذیرن، حتی که تو ذهن من شاید حضرت آقا هم حیل ربا رو میپذیرن. عدم پذیرش حیل ربا مختص به حضرت امامه که میگن با وجود این ما این مطلب رو نمیتونیم توجیهش بکنیم، ولی مشهور میگن نه، یه امر تعبدی صرف همون جایی گفتن انجام ندیم میگیم چش، اون جایی گفتن انجام بدیم انجام میدیم. پس بنابراین اینکه گفتن خودتون از این ربات تخلص پیدا کنید به یکی از حیل، ما حیل رو مورد پذیرش قرار میدیم. این اون نکته کلی که در مورد بحث ربا میخواستم خدمتتون عرض بکنم. خب الربا حرامون به ضروره، ربا حرام است، حرمت ربا جز ضروریات دین است که ادلهش هم بررسی میکنیم. و یتحقق فی موردین، در دو مورد ربا محقق میشود، یکی در مورد قرض و یأتی البحث عنه فی کتاب القرض ان شاء الله تعالی، در کتاب القرض بحثش میاد، دومیش در مورد بیع، از معاملات خصوص بیع. و ذالک فی ما اذا بیع احد المتحدین جنسا بالآخر مع زیادت احدهما زیادت عینیه و حکمیه. این ربای در بی وقتی محقق می شود که فروخته شود یکی از دو شیئی که متحدن از حیث جنسی، یعنی گندم با گندم، جو با جو. البته حالا خصوصا میگیم در خصوص بحث ربا گندم و جو یک جنسن، یعنی گندم رو به جو میشه فروخ مثلن به مثلن، باید یعنی این شرط رو رعایت بکنی، یعنی سخت‌تر گرفته شده. اگر نه دو جنس بوده، یک کیلو گندم رو به 50 کیلو عدد کسی میخواد بفروشه اب نداره، ولی که معاملش محاباتی هم باشه، یعنی یک کیلو گندم معادل 50 کیلو عدد ارزش نداره، ولی کسی میگه من میخوام معامله کنم، معامله کنه اشکال نداره. ولی اگر میخواین متحدین رو با هم دیگه در ضمن یه معامله بکنن، حتما باید زیاده نباشه. اگر مع زیادت احدهما باشد، این میشود اصلاً ربا. زیاده، حالا میخواد زیاده عینیه باشه، یک کیلو گندم بدید به یک کیلو 100 گرم گندم، یک کیلو گندم خوب بدید به یک کیلو 100 گرم گندم دیمه، یا نه زیاده حکمیه باشه، زیاده عینیه نباشه. مثل که یه شرط زائدی رو بکنی بهش بگید آقا یک کیلو گندم رو به او، یک کیلو گندم به شما، ما یک کیلو گندم خوب دیمه رو به شما میدم در مقابل یک کیلو گندم عرض کنم خدمت شما آبی، به شرط این که شما یک کیلو گندم آبی رو برای من نون بپزی بیاری. این میشه وز زیاده حکمیه. این که زیاده حکمیه مشمول ادله حرمت بی هست، ربا هست یا نیست، انشالله مورد بررسی قرار میدیم. و فرض بعدی، این شرط اول پس شد متحدین به جنس باشند، شرط دوم در این زیاده عینیه یا حکمیه محقق شود، شرط سوم و افتراض کونه همامن المکیل اول موزون، جزء مکیل و موزون باشد.
مقدار
گندم تغییر نمی‌کنه،
فقط یه خدمتی
رو می‌ذاره. حالا خدمت یا شرط، هر شرطی، اینکه شما فلان چیزو برای من بفروشی، فلان چیزو برای من بخری، فلان مالتو به من بفروشی،
گندمه
یه اندازه است. آره، یعنی یک کیلو گندم به یک کیلو گندم به اضافه شرط زاید. حالا توضیحش میاد. نگاه بکنید کلا توی عالم اینو مکیل و موزون رو قبلا پارسال توضیح دادیم، نه ربا رو خوندیم پارسال، پس اونجا توضیح دادیم دیگه، در بعضی از اشیاء با پیمانه سنجیده میشن، بعد از اون که الان پیمانه در اصطلاح عرف ما، پیمانه معروفمون چیه؟ لیتر. اصلا پیمانه که ما خیلی استفاده میکنیم لیتره، اصلا خدمت شما، ولی خب مثلا غربیا از پیمانهای دیگه استفاده میکنن، مثلا گالون رو هم استفاده میکنن. مثلا تو بعضی از کشورها مثل آمریکا مثلا بنزین لیتری فروخته میشه، گالونی فروخته میشه، هر گالون مثلا 4 خورده ای لیتره، تقریبا 4 لیتره. حالا و مواد دیگه، بعد چیزا به این وسیله که در واقع اینها پیمانه میشه، در چیزم وزنش فروخته میشه که وزن در واقع خودش از کنم خدمت شما کیلویه. حالا ما خرید و فروش اشیا زیاد داریم، بعد چیزا رو عددی میفروشیم، بعد چیزا رو متری میفروشیم، بعد چیزا رو متر مربعی میفروشیم، یعنی واحدهایی که ما میخوایم چیز کنیم زیاده. مراد از نگید یا خود مثلا مساحت یا خود متر خودش یک نحوه پیمانه است، نه، مراد همینه، بعضی چیزا بر اساس حجم فروخته میشه، بعضی چیزا بر اساس در واقع وزن، بعضی ها بر حجم یعنی جرم، یعنی مجموعه جرمی که فضایش خواهد، بعضی ها بر اساس نه وزنی که فروخته میشه، یعنی اون کششی که زمین بر جرم ایجاد میکنه، یه خودش محاس اسمی رو میذاریم وزن، اون مقداری که زمین بر یه جرم، نکنه جرم این موبایل روی ای توی کره زمین با توی کره ما فرق نمیکنه، جرمش یه اندازه است، ولی وزن این موبایل تو کره زمین 80 گرمه، تو کره ما 40 گرمه، 50 گرمه، 20 گرمه، چون گرم رو بر اساس میزان کششی که کره زمین بر اساس این وارد میکنه، همین بره تو کره مشتری ممکنه 10 کیلو 15 کیلو بشه، همین روی خورشید ممکنه 1 تن وزنش بشه، روی ستاره دیگه‌ای که خیلی بزرگتر از ستاره مثلا نوتون اسم میزنن ممکنه این مثلا 1000 تن 2000 تن وزنش بشه، چون میزان کششی که او بری وارد میکنه فرق میکنه. اینا معیار مختلف شده، بعضی‌ها رو بر اساس فاصله میشود متر، بعضی‌ها رو بر اساس عرض کنم متر مربعی میخوایم بفروشیم، یعنی بر اساس فقط طول نمیخوایم محاسبه کنیم، بر اساس عرض کنم خدمت شما ماحظ، یعنی دو بعدی میخوایم بفروشیم، اونجوری میخوایم محاسبه کنیم، این میشه بر اساس متر مربع. اون چیزی که غالبا میبینید متری فروخته میشه در واقع یه نحوه متر مربعیه، ولی چون ارزش معینه اینجوری حساب میکنن پارچه متری فروخته میشه، چون معلومه که آقا ارزش 90 سانته، لذا پارچه که ارزش هم یه مدل پارچه، شما میبینید مثلا پارچه ملافه ای میخرید، میبینید همین مدل پارچه یه مدل کار بافت یه کارخونه است، همه خصوصیاتش یکیه، او که ارزش یه متر ارز 1.5 داره، ارز 3 متر هم داره، ارز 1.5 قیمتش نصف ارز 3 متره، مثلا ارز 3 متر میگه متر 10000 تومان، ارز 1.5 میگه متر 5000 تومان، اون مجموعه رو حجم حساب میکنه، ولی چون ارز ثابته دیگه برای خودشون راحت کنن متری حساب میکنن دیگه، ارز رو خدمت شما یا یارد حساب میکنن که هر یاردی تقریبا 9 تن از متر کمتره، بعضی از کشورها مثل کشور عربی یارد حساب میکنن، شما میرید اونجا میگی که او چون یارد داره مثلا بهش میگی که باید تأکید کنید، این خیلی پیش میاد که میرن یه پارچه مثلا پارچه‌های گرون که میخرن مثلا اینو میخرن مثلا میگن که به ما 8 متر بده، وقتی میارن اینجا میبینن ای ما بارهای دی مثلا خانوما به اینجا متر میکنن میگن ای بنده خدا 2 متر کم داده، میگن با اونها بر اساس یارده، باید براشون تصریح کنین که متر میخوام یارد نمیخوام، چون اونها چون 10 سانت به نفعشون کار نمیکنه، تصریح کنین. خب بعد جا فاصله رو با یارد میسنجن، یاردی میدن، موارد مختلفی داره دیگه. پس ما حاصلیه که اینجوری نیست که شما فکر کنین پیمانه هر چیزی غیر از اصلا خدمت شما وزن، بس اینا هم جزء مواد پیمانیه، نه اینا ملحق به معدودن، یعنی در واقع 8 مترن، یه نوع عددیه. پس بنابراین اون چیزایی که بر اساس جرم فروخته میشه یا بر اساس وزن، یعنی جرم معنی یعنی اون حجم، اون مقداری که جرم فضا اشغال میکنه، بر اساس حجم فروخته میشه که در واقع لیتره، که فرق هم میکنه، شما یک لیتر یک ظرف یک لیتر رو وزنید، توی ظرف یک لیتری مثلا گندم بریزید یه وزن داره، همون گندم رو آرد کنید بریزید وزنش فرق میکنه، یعنی میزانش، ولی حجمش همیشه یه اندازه، همش یه لیتر میشه. عموما لیتر رو برای اندازه‌گیری مایعات به کار میبرن که درش خیلی وزن و غلظت میخوان تاثیر نداشته باشه، اگه بخوان وزن رو دوش دخالت بدن خب به خاطر اینکه مایعات بر اساس غلظت ممکنه فرق کنه، ولی تو مایعات یه اندازه معینی از مایعات میخوان، لذا لیتر غالبا برای مایعات و وزن غالبا برای جامدات، نمیگم فرق نمیکنه. خب این نکته‌ایه. پس روایت هم میگه اگر مکیل یا موزون باشه درش ربا صدق میکنه، فشروط و تحقق حفل بیعه علا هاذا سه تا شرط داره، و فی عموم تحریم لقید البیعه کسلح خلافون. حالا یه بحثی که آیا یکی از این راه ها غیر از حالا اون راه های دیگه که بعدا خواهد آمد که حیل رباست، اصلا میتونیم همین رو به صورت بیع و به صورت صلح اصلا بیع نکنیم صلحش کنیم؟ که انشاءالله بحثش خواهد آمد. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.
مدعیاتی که ایشون در بحث ربا مطرح کردن گفته شد،
بحث اولشون حرمت ربای میفرماین، اما حرمت ربا فهیم من از ضروریات به لحاظ فقروی، یکی از مباحث مهمیه که در خیلی از جاهای فقه ادعای ضروری میشود، ولی این رو بعدا باید مفصل لازمش بحث کرد، چون کسی چیزی که ضروری بشه ممکنه ضروری میشود مرتد، لذا اگر گفتیم ربا حرمت جزء ضروریات دینه، کسی که آمد به در اسلام ربا حرام نیست و حرمت ربا جعل نشده است، این میشود در واقع مرتد و باید کشتش، اگر مرتد عرضم خدمت شما از اصل مسلمان بوده، اگر نه برگشته با خصوصیات خاصی که در بحث ارتداد هست. و اما حرمت الربا فهیه من از ضروریات، و قد دل علیه الکتاب الکریم فی اکثر من موضع، که قوله تعالی الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس در ادامه داره، و احل الله البیع و حرم الربا، کسانی که ربا میخورند به پا نمیخیزند مانند کسی که شیطان در او حلول کرده است و او رو تحت تأثیر قرار داده است، و خداوند متعال بیع رو حلال کرده است و ربا رو حرام کرده است. حالا تفسیر اینا اگه خواستید به تفسیر میتونید رجوع بکنید به کتب تفسیری. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، ای مؤمنین تقوای الهی پیشه کنید و رها کنید آنچه از ربا باقی میماند، یعنی مازاد رو نگیرید اگر ایمان دارید. فا ان لم تفعلوا، اگر این کار رو انجام ندید و ربا بگیرید، فا فأذنوا به حرب من الله و رسوله، پس اذن بگیرید به حرب و جنگی از ناحیه خداوند متعال و رسولش، یعنی خودتون رو در جنگ با خدا و رسول بدانید. و ما ورد فی سنت شریفته کثیر، ففی موثق عبدالله ابن بکید بلغ ابا عبدالله علیه السلام ان رجل انه کان یأکل الربا و یسمیه لبع. لبع به همون تو فارسی بهش میگیم ما آغوز، اولین شیری که از مادر وقتی بچه‌ای به دنیا میاره، اولین شیری که به بچه میده که میگن شیر خیلی پرخاصیتی و خیلی براش خواص ذکر میکنن، ما بهش میگیم آغوز، عرب‌ها بهش میگن لبع. لبع رو به خاطر که میگن هم تو فارسی هم داریم دیگه، میگن از شیر مادر برات حلال تره. تو این چیزی که بلا شبه و شائبه ای باشه نسبت به حلیتش، میخوان مثال بزنن به شیر مادر، این بنده خدا ربا رو میخورده، میخواسته مسخره بکنه حرمت ربا رو، میگفته چیزی که من میخورم لبعه، میخواسته کثرت حلیتش رو بفهمونه. بلغ ابا عبدالله یه بنده خدای ربا میخوره، اسمش هم گذاشته لبع. حضرت فرمودن لئن امکننی الله من، اگر خدا بر من قدرت بدهد که دست به او پیدا بکنم، لعذربن عنقه، اگر من مرفوطلیت بودم نسبت به او گردنش را میزدم. پس معلوم میشود این منکر ربا بوده و مرتد شده. و فی صحیحة هشام ابن سالم عن ابی عبدالله علیه السلام، حضرت فرمودن که درهم ربا اشد من 70 زنیه کلها به ذات محرم، کسی که یک درهم مال ربا بخورد این بدتر است و اشد است از 70 زنای به ذات محرم. و روایات شداد و قلاد در مده حرمت ربا زیاد اومده. یه بحثی هست تو اینجا، من میترسم وارد یه بحثم باز مثل جای دیگه خیلی باز توضیح دادنش بعدن شبهه بشه، خیلی بخوام مثال توضیح بدم، ولی خلاصه یه بحثیه که حالا خیلی خلاصه عرض میکنم خدمتتون، اونم اینه که به بعد این، چون بعدن ممکنه یه جای برید روایت بخواید بخونید یا مواد متعدد، خیلی کمکتون میکنه که آقا ما یه بحثی داریم، اونم اینه که عطیه، نمیخوام بگم همه قبول دارن، من با اساتید رو خیلی بحث کردم، اونم اینه که این نظر شخصی خودمه، کسی استناد به فقها استناد نمیدم، من میگم که این جور سیاقهایی که شما توی روایت میبینید اینا سیاق کنایه است. ما یه ساختاری داریم در ساختار زبان عربی که تو فارسی هم داریم، اینا ساختار کنایه است. متاسفانه ما توی حالا بحث معانی بیان که یه مشکل اساسی داریم، خیلی وقتی ساختارا رو تشخیص نمیدیم، لذا روایت رو همیشه حمل میکنیم بر معانی حقیقیه. ظاهر این جور موارد تو فضایی که برای مردم عرب اون زمان یه گناهی وجود داشته، کبراش دارم بیان میکنم، در مواردی که ما یه گناهی رو میبینیم که گناه خیلی در بین مردم شایع و برای این گناه خیلی اهمیت کمی قائلن، و او در روایت از دمیر هستش که بزرگترین گناه و گناهی که کوچک به شماری، گناه رو کوچک می‌شمردن، خیلی هم در بینشون شایع بوده. من بارها میگم اون گناهایی که تو جامعه ما اسلام تو چند تا گناه به شدت تاکید کرده، عمدش هم بخاطر که بسیارم شایع، همین الان هم شما نگاه بکنید یکی از مواردی که جامعه ما به چند گناهی که خیلی بهش گرفتارن، یکی دروغه، یکی شرابه، و عرض کنم خدمت شما یکی ربایه. میبینی اون چیزایی که هر چقدرم و بحث موسیقی و غنا، اینا اون مواردی هستند که خیلی در موردش روایت اومده، خیلی ازش نهی شده، و متاسفانه هر چی هم نگاه میکنیم در طول تاریخ جامعه اسلامی هم بهش خیلی هم آلوده بوده، اینها مواردی بوده که زیادم بوده. پس بنابراین اگر آمد و همچی روایت ذکر شد که گفتن آقا این کار از فلان کار به مراتب بدتره، این به معنی نیست که واقعا این کار از اون کار به لحاظ مفسده‌ای بدتر باشه ها. اگر آمدی گفتی آقا میگه فلانی چجوریه، میگه فلانی رو اگر جوابشو جواب سلامشو ندی، از اینکه تو گوشش بزنی بدتره. دقت میکنین؟ میگه جواب سلام شنیدی از اینکه تو گوشش بزنی بدتره. واقعا اینه که اگر جواب سلام شنیدی از اینکه تو گوشش بزنی بدتره؟ نه، میخواد بگه که این کار که یعنی جواب سلام ندادن شما خیلی رو ساده میگیری، خیلی کار قبیحیه. برای که بتونی طرف مقابل رو رد بکنی، میری از تشبیه به چیزی استفاده میکنی که در نزد او قبح این کار خیلی روشن باشه. در نزد همه قبح تو گوشی زدن به یه فرد خیلی روشنه، اینکه چقدر حد حرمت میشه براش. و اینکه جواب سلام شنیدی چقدر حد به حرمت میشه، طرف توجهی نداره، از این روش استفاده میکنی. برای عرب او زمان جاهلی قبح عمل زنا خیلی روشن بوده، برای که میخواستن مشخصش بکنن میان با اون مقایسه میکنن، و از این موارد ما از دستم داریم اینها رو. من مثال میزنم، میگفتم خب اگه شما بخواید اینها رو حمله بر معنای حقیقی کنید، تو موردی که میگه اگه جواب سلام شنیدی از اینکه تو گوشش بزنی بدتره، یعنی اگه واقعا در مقام تعارض مردد شدید به اینکه جواب سلام شنیدی تو گوشش بزنید، عرف میگه بزن تو گوشش، جواب، یعنی مردد شدی جواب سلام آقا، یک کسی آمد شما تو امر محضور گذاشت، گفت میکشمت مگه یک کار رو بکنی، یا بری جلو جمعی که میزنی تو گوش آقا، یا وقتی سلام کرد جواب سلام شنیدی از کنارش رد چی، شما میخوای در مقام تعارض بری ترجیح کنی اهم و مهم کنی. میگه خب داره میگه که خودش گفته که اگه جواب سلام ندی از اینکه بزنی تو گوشم بدتره. پس بنابراین او بی سیاق رو میفهمه یا قطعا او بی سیاق رو میفهمه. اگه کسی مردد شد علیازم بالله به اینی که مثلا یه معامله روی انجام بده، یه گناه کبیره رو انجام بده، بگه آیه قرآن روایت آمده گفته که از این کار بدتره پس من این کار رو انجام بدم، قطعا نمیشه اینا رو حمله بر ایکت. و این در مواد مختلفی هم هست، میاد میشینه گریه میکنه که آره امام زمان علیه السلام بر مصیبت امام حسین علیه السلام خون گریه کردن. اصلا آره تصویر خون گریه کردن داری؟ اصلا یه بار دیگه کسی خون گریه کنه، کسی باید انقدر عشق بریزه بریزه که دیگه وقتی انسان عشق میریزه نهایتش که عشق چشم آدم خشک میشه دیگه. من که تا حالا ندیدم کسی مگه مریض باشه که این اصلا یک کنایه. میگه انقدر عشق بریزه که بعد اونها خوش بشه، انقدر به اون مثلا عصبای عشقی فشار بیاد تا که اونها پاره بشه مثلا خون بیاد. این معلومه مثال کنایه. ما هم همینه میگیم دیگه، میگیم آقا خون گریه میکنه، خون جگر میخوره. واقعا وقتی میگه که خون جگر میخوره یعنی مثلا اینا همش مواد کنایه دیگه. لذا بعد تو فهم بعد از این موارد وقتی میخواد یه موقع روایت اخلاقی بگید که از اینجور موارد دارید، به این نکته کنایه دقت کنید که این موقع بر طرف مقابل قضیه بد جان افتید که این عمل حرمتش واقعا از اون عمل بیشتره، نه از بابی که یا شیوع زیادی در جامعه داشته به خاطر که از شیوعش کم کنن، یا اینکه مردم اصلا وقتی یک عملی شیوع داره علل قاعده قبح کمی هم براش قائلن، یعنی مبتلایان اون عمل حرام و عمل رو عمل قبیحی نمیدونن که به راحتی میرن و عمل رو انجام میدن. شما مثلا تو جامعه نگاه میکنید میگه آقا چیه، میگه آقا کاری که تو جامعه ما الان خیلی مثلا مردم نسبت بهش رعایت نمیکنن، مثلا میگه از چراغ قرمز رد شدنه، درست شد؟ میگه آقا چراغ قرمز رد شدنه، خب چی بیایم بگیم، چه کار یه عبارتی رو باید به کار ببریم که بگیم آقا این کار خیلی کار قبیحیه. میایم میگه آقا اونایی که عرض خدمت شما اهمیت به قانون مجلس نمیگذارن و از چراغ قرمز رد میشن، اینها بدتر از اونایی بودن که مجلس به توپ بستن. خب این از سیاق استفاده میکنید تا این کار رو که آقا بالاخره اگه برای مجلس احترام قائلی شما باید به قوانینش هم احترام قائل بشی. احترام سوری که فایده نداره، اونم احترام مجلس رو شکستن، شما احترام مجلس رو داری میشکنی، به قوانینش عمل نمیکنی و اهمیتی نمیدی. خب یعنی واقعا اینه که اگه کسی مردد شد، یعنی واقعا این عمل از اون عمل بدتره، کسی مردد شد که مجلس به توپ ببنده، مجلس رو بکشه، یا اینکه از چراغ قرمز زد چه، خب اینا هم مشخصه دیگه این سیاقه. و اینو بعد وقتا دقت نمیکنن توی بعضی از موارد و اینها رو حمله بر موارد و تو روایت اخلاقی اینها زیاده که توجه به این نکته که میگم نمیکنن، لذا روایت رو بعد متوجه میشن. حتی ما از بزرگان دیدیم روایت رو بعد متوجه میشن و بعد توضیح و تفسیرش میکنن و طرف مقابل هم علی القاعده به اشتباه میفته. خب
چون بالاخره فرق میکنه،
یعنی شما زبان معصوم میشن، بعد چون معصوم ابلغ به کنایات بیشتر فهمیده میشه،
نمیشه
اینا رو
حمله
بر
صورت باطنی این عمل کرد؟
نه، صورت باطنی یعنی که واقعا در باطنی از رو ضررش بیشتره دیگه. پس یک کسی مردد شد، یک کسی رو مردد کردن، گفتن آقا میکشیمت، یا یکی که یه معامله روی انجام بده یا همچی کاری رو انجام بده، زنا کن،
مردد همین صورت ظاهری
عمالی
دیگه،
به
باطنه
عمل سفر
نده.
خب تا چه
فرق
میکنه؟ اولا که اینا اصلا معلوم نیست، اصلا معلوم نیست که تکوین داشته باشه. خاطر جمع باشه شما، اینها فقط از باب امر مولاست. یعنی تو عالم تکوین یک کسی یک کیلو گندم رو به یک کیلو گندم، یک کیلو نیم گندم معامله بکنه، یعنی که دیگه عرش خدا به لحظه در میاد تو عالم تکوین اثری داره. شما از کجا در بودی که تو عالم تکوین اصلا این تصویری که تو ذهن شما انداخته که یه همه این کارهایی که ما انجام میدیم یه تاثیر تو عالم تکوین داره؟ چی دلیلی؟ یه روایتی، یه دلیل، چی از کجا آورده؟ یکی ما میگیم احکام تابع مصالح و مفاسدن، این مصالح و مفاسد معلوم نیست در نظر ما که اینا مصالح و مفاسد حتما تکوینی راجع به نفس ما باشه. نه، مصالح و مفاسد قرب الله باشه، بعد عن الله باشه، از صلات و قربان و کل تقی چی میشه نفهمید؟ اصلا کی گفته یه اعمال یه صورتی دارن؟ یه حرف عرفانی که شما میزنید از کجا این پیشبرزش رو تو کجا شما ثابت کردید که همه اعمال یه حرفی که شما یه جایی میبینید حرف مشهور فقها نیستش که شما میگید آقا این که تو روز قیامت همه اعمالن که به عین مجسم میشون، کدوم روایتی دارن تو بیان میکنه؟ این هم اختلافیه دیگه. حالا بالاخره یه طرز فکری مثلا خیلی کتاب نوشته شده. این تصویری که خیلی از فلاسفه در مورد حساب و عقاب و اعمال دارن، تصویر متکلمین اینجوری نبوده و از روایاتم شما این رو به دست نمیارید که حتما اعمال، من خودم ممکنه تجسم اعمال قبول داشته باشم، میخوام بگم این رو نباید مبنای فهم همه روایات قرار داد. از کجا حضرت دارن الان اینجا حکمشو بیان میکنن، حرمتشو بیان میکنن، میگن آقا این کار حرمتش از اون کار بیشتره بدتره، مفسده و مضرش از اون کار بیشتره. اینکه شما میگید تجسم واقعی اعمال، اولا که کی گفته که اعمال به این محدودی شما میگید تجسم داره؟ ثانیا هم کی گفته تجسم واقعیش از اون بدتره؟ اگر عملی تجسم واقعی میشه یک کاری حرمتش کمتر باشه ولی در عالم واقع مثلا ضررش خیلی بیشتر از یک کار دیگه باشه؟ اصلا این معقوله که خداوند متعال برابر هم تصویر تجسم اعمال هم نگاه کنیم؟ یه عملی که تأثیرش تو عالم خیلی کمتره، شارع متعال بده یه حرمت بیشتری براش جعل کنه ها؟
حتما یک دلیل
من نمیم این همه یه 10 دقیقه آمدم براتون این همه قشنگ توضیح دادم، مقدمه گفتم، فهمم فهم خوبیه دیگه. خب معصوم مگه عاقل نیستش که یه حرف میزنه؟ بعد من وقتی از سیاق استفاده میکنم، من میگم این سیاق سیاق کنایه است. مشکل شماست که فکر میکنید معصوم هر وقت حرف بزنه مقید میگه از کنایه استفاده نکنه. من میگم بابا وقتی یه آدم بلیغی بالای منبر میره یا وقتی تو صحبتای معمولیش از کنایه استفاده میکنه، شما اینقدر شعر میگید تو شعراتون، این همه از اول تا آخر کنایه میگید که مثلا چه میدونم، من خودم از این شعرها خیلی مثلا شعرایی مثلا میگه اگر کوهی کرم از جا که باشد از سیه خارا، وگر چاهی کنم پیدا که از او جوشد دل عنقا، وگر دریای چین را با دهان پیمانه بنمایم. 7-8 بیته و از آخر میگه برای دیدن رویت به یک آنی روا باشد که صالح را هوایی نیست جز طاووس خلارا. یعنی واقعا اینجوریه که مثلا واقعا داری رو بیان میکنی، مثلا این نه میخواید بیان کنی اهمیت این کار رو، بعد میای یه سری کارای محال رو بیان میکنی، میگه اینقدر دیدن تو ارزش داره که آدم حاضرش به خاطرش همین کارا رو بکنه. واقعا کسی حاضره؟ اینه اگه به یک کدوم از شما بگن اگه امام زمان علیه السلام اگر الان مثلا از الان بریم مرتب تا آخر عمرت مثلا این کوه کوسنگی رو همه رو بدید، کوه سنگی رو هر 40 سال یک کوه سنگی رو بکنی بذاری کنار، بعد یه لحظه میتونی امام زمان رو ببینی، هیچ اون تو میدی کار بکنید؟ میکنید؟ خب نمیکنید دیگه. خب معلومه یه حرفی که میزنید پس باید بگید دروغ گفتم. پس اگه شعر باید بگید، خود من که گفتم شعرم نمیکنم. پس شما بگید 90% شعر باید بگید دروغه، چون تفاوت این دو تا نمیام کنید. بعد بگید فقط دروغ گفته. نه، کسی میخواد امام زمان رو ببینه همین اعمالش درست انجام میده، ان شاء الله مشرف خدمت آقا میشه، نمیخواد این سختی ها رو بکشه. اینا لسان لسان کنایه است که شما وقتی میخواید اهمیت یک مطلب رو بیان بکنید مثلا برمیدید از اینا استفاده میکنید، یا میگید مثلا بعد میخواد یکی رو توصیف کنید. واقعا همین توصیفاتی که ما برای ائمه علیهم السلام در مورد همین زیبایی یا ظاهری میاریم، حالا کار ندارم این اصلا گفتن اینا شاید خیلی خوب نباشه، ولی واقعا همینجوری بوده. مثلا برای یک کسی میاد میگه تو مثلا زیباترین چشم عالم رو برای مثلا حضرت رسول میگن، واقعا اینجوری بوده؟ خب نبوده، خود حضرت میفرمان از حضرت سوال کردن که شما زیباتر یا حضرت یوسف؟ حضرت فرمودن یوسف از من جمیلتر بود، من از یوسف ملیح‌ترم. خب ما میخوام بگم شما نگاه بکنید الان به معنی نمکین‌تر با نمک‌تر حالا معنی کنیم. خب آقا میگه این شما اینا رو میگید که همش دروغه؟ نه دروغ نیست، اینا لفظ لفظ مقام مقامه، فقط مهمیه که ائمه علیهم السلام شاعر که نبودن که همیشه از این سیاق استفاده کنن. وقتی این سیاق مورد استفاده و مورد نظرشون بوده از این سیاق استفاده میکردن، که یه موردش همینجاست. برای که شما بتوانید برای کسی بفهمونید قبح عمل را، در حالی که طرف یه عمل رو قبیح نمیبینن، میاد رو مقایسه میکنید با یک عملی که در نزد او قبیحه. من نمیخوام بگم اینجوری نیست، میگم الان ارتکاز همین رو داره میگه. یعنی واقعا الان شما به هر کدوم از عرف رو بگو آقا یک کسی رو مرددش کنه بین اینکه یک درهم ربا بگیره یا بین اینکه خدای نکرده یه عمل خلاف انجام میده، میگید مردد، میگه اون کار انجام میدم یه درهم ربا نه؟
اگه قبح اون عمل خلافی که صحیح‌تر از اون قرار دادشون مثلا
بیشتر بود، باید به سیاق
اگه فوت بیفته
اون وقت اون لفظ میگه
دیگه الان دیگه کاربرد
نداره. فرضی که نیفتاده، الان هم تو جامعه اسلامی بدترین کاری که شما گناه رو بگی، بزرگترین گناه بعد از شرک به خداوند تعالی چیه؟ میگم بدترین گناه زناست. اینو اگه شک دارید، خب قوم فرضی که قوم همه شما میگید اگر بیفته، خب اگه افتاد دیگه این سیاق کنایه کارش از دست میده. اون خصوصیت خب، ولی فرضی که نیفتاده دیگه، شما میگید اگر یه موقع، خب بله کار بود، مثل اینکه یک روایت رو جعل کردن. این همه روایت داریم که مثلا زکات مثلا عرض کنم خدمت شما مثلا کشمش بدید، کی انقدر به اندازه زکات؟ این نه، این همه روایت داریم در مورد زکات نقده. الان که دیگه ما سکه طلا و نقره نداریم دیگه، میگی روایت از کاربرد افتاد. خب از کاربرد افتاد دیگه، موضوع نداره، حکم الله که تغییر نمیکنه. این هم کی گفته امام علیه السلام خواستن با درهم و ربن تمام مردم رو در طول تاریخ نفی بکنن؟ هر دفعه خواستن زمان خودشون بوده، مردم اهل ربا بودن، خواستن اینا رو نفی بکنن. کی گفته کسی که میخواد حرف بزنه باید حتما یه جوری حرف بزنه که مردم هزار سال آینده ایراد کجا آوردید؟ امام اصلا سوال میکنه، میخوان اینو ردش کنن دیگه، حتما باید یه مسئله رو یه جوری صحبت کنن که این حکم مثلا 40,000 سال آینده هم که کسی روایت میخونه او هم حتما رد بشه. اولا که همچین وجهی نداره، چه ضرورت داره 40,000 سال آینده هم کسی رد بشه. نکته دوم، حالا از کار افتاد، مثل خیلی از موضوعات که حکمش از موضوعش از دست داده تو جامعه اسلامی، انقدر اینجور شد که او گناهی که تشبیه کرده بودن انقدر قبحش شکست که این شد مثل او دیگه. خب حالا فوقش این سیاق دیگه کاربرد نداره، ولی من میخوام این نکته رو بگم که شما از این نمیتونید واقعا استفاده کنید. واقعا شاید در لوح محفوظ اندالله ربا 100 برابر زنای با ذات محرم حرمت داشته باشه، ولی این سیاق سیاقی نیست که به وسیلهش بشه این نکته رو مطرح کرد. و این که دارم میگم خیلی بحث پرکاربردی ها توی بحث مختلف، الان یه مثال دادم، لعندبنک صباحا و مساء و لعبکین علیک بدل الدموع دما. واقعا این روایت یعنی دلالت میکنه که امام دارن میگه که آقا یعنی امام دروغ میگن؟ نه بابا، امام دروغ نمیگه، اصلا کنایات باب حقیقت و مجاز است. نه، این نرمه باب انشاء، میخواد چیزی رو بحث اخبار واقعی عن الخارج نیست، داره چیزی رو انشاء میکنه، مراد از این کلام یه چیز دیگه است، مدلول استعمالش مد نظر نیست. یکی میگه من خون گریه میکنم، میگه مثلا فرزندم در داغ تو خون گریه میکنم. واقعا اینجوریه؟ شما خودتون هر کدومتون تا حالا یه نفر رو دیدید که خون گریه کنه، چشمش خون بیاد موقع گریه کردن؟ ما که تا حالا یه همه مدت ندیدیم نه کسی رو. حالا توی فیلم ها درست میکنن، چه میدونم مسیحی ها، چه میدونم خون، ولی این فرض مرز متعارفی نیست. خیلی حالت نادری که کسی خون گریه بکنه. یعنی عرض کنم خدمت شما، امام زمان صبحش بعد از ظهر گریه میکنن اینجوریه؟ نه، حتی معلوم نیست امام زمان صبح و بعد از ظهر هم گریه بکنن. اینم که میگن صبح و بعد از ظهر گریه میکنم، اینم لفظ کنایه. یعنی من پیوسته به یاد تو هستم، دائما برای تو اشک میریزم، دائما برای تو ناراحتم. این مسئله که همیشه به یادت هستم. این میگه آقا من همیشه به یادتم، ممکنه 3 روز هم بشه به یادت نیفتی، ولی همیشه یه عرفیه، هیچ دلیلی وجود نداره که امام زمان هر روز صبح و هر روز بعد از ظهر. ممکنه واقعا اینجوری باشه، ولی ساختار رو باید نگاه کنی. این ساختار کلام ساختاری نیست. خب همین مقدار کافیه دیگه. اینو
کدوم میزنم؟ چرا اینا
نشه گفتین مرتدشن؟ اونجا واقعا نه، اونجا ظاهرش همین که ازت میگن که مرتد گردنشو میزنه. باید ساخت و بل ساخت نه با گردن میشکنم، با گردن میزنم فهم میکنم. گردن میزنم یعنی میکشمش. وقتی شما میگی فلانی را حس میگن، امام علیه السلام میگه اگه کارو بکنم خدا به من قدرت بده من گردنشو میزنم، یه موقعی میگی که حقش یه گردنش زده بشه، شما میگی که خب آره. بعد برای این ساختاری که من حضرت میفهمم اگه به من امکان بده خدا گردنشو میزنم، این عبارت کل چیزی نیست، نه عبارت مقایسه، نه هیچی، عبارت نکنید کنایه حضل. هر کدوم از این ساختاره که شما این تشبیه نه هر کدوم نگاه میکنید تو زبان ساختار داره، باید تو ساختارش این رو شما بفهمید. من بارها گفتم که از مشکلات آموزش معانی بیان تو کشور ما اینه که مایی که تو فارسی معانی بیان رو خوب کار نکردیم، میبرن مستقیما عباراتای عربی رو میذارن. فقط تو فارسی نمیتونه، با یه جمعی از اساتید معانی بیان اینجا نشسته بودیم، من بحثم همین بود، من نمیدونم مطرح کردم، فکر نمیکنم اینجا مطرح کرده باشم. من بهش میگفتم آقا مشکلیه که شما طلبه‌ای که هنوز معانی بیان فارسی بلد نیست نمیتونید تو فارسی تطبیق کنه، اینو میبرید توی زبان عربی تطبیق میکنید. او جمع میگفتن نه و اینجوری نیست. و گفتم بابا شما تو فارسی خیلیاتون گیر دارید. خب من میگم نه اهل شعرید، نه تشبیه میفهمید، نه کنایه. بعد میگفتم که گفتم خب نکن یکی از رفقا اونجا بود، گفتم همین دیوان حافظ وردا عبارتشو باز کن. باز کرد و عبارتی رو آورد، روایت این بود که حافظ میگفت که تنت در جامه همچون باده در جام، تنت در جامه همچون باده در جام. گفتم خب این شعر فارسی وقت شبهش رو بگید. هر کسی یه وجه شبه گفت، وجه شبه های بعید. گفتم ناگهان شما اینو متوجه نمیشید. یکی میگفت از بابی که تن تو خیلی چه میدونم مثل باده سرخفامه، یکی میگفت چیه، یکی میگفت جامه خیلی قشنگی سرخی پوشیده. هر کسی یه وجه اینا گفت. گفتم آقا این وجهی که شما میگید اصلا وجه شبه بیت نیست. وجه شبه بیت که آقا باده مایه وقتی توی جامه میریزی کمان تمام این جامه رو میفروشه، خلل و فرب میپوشونه، هیچ خلل و
فرج باقی نمیمانه. کاملا این جای شما یه جام درست بکنید به هر شکلی درگیرید، باده که بریزید کاملا به همون شکل در میاد. میگه انقدر این جام به تن تو آراسته و زیبنده، دقیقاً مانند یه که باده رو ریخته باشیم تو جام، شیری هیچ اضافه و کمی نداره. این یه خصوصیته. گفتم این شعر فارسیه که شما این وجه شبه بی سادگیشو تو شعر فارسی که همتون فکر میکنید تا الان میفهمیدید ولی شبه متوجه نشدید، ولی دیگه چیکار شما. من میخوام میگم این معتلزا همیشه میگم تو آموزش اینها اول همین سمت معانی برای این چاپ کرده بر اساس فارسیه. ما میگم اول بیایم این ساختار رو تو زبان مادری خودمون بشناسیم، بعد بخوایم بریم تو. حتی خیلی وقت تو زبان که قابل تشخیص نیست، تا کسی تو یک زبان نباشه خیلی وقت اصلا نمیفهمی این تشبیه تشبیه به چیه، اصلا نمیفهمی این کنایه چه کناییه. خیلی این کنایه باید کسی باشه که آشنای به فرهنگ یک زبان باشه. ولی بعدش همین که بالاخره اینها یه سری ساختارا تو فارسی هم ما اینها رو داریم و همه رو نمیشه حمل کرد. بعد اسلوبای کلام رو بفهمید. همه کلمای عادی کسی امروز بگه من صبحانه خوردم، بگه دلالت میکنه بر شوق و میلش، بگه که ای کاش امروز صبحانه میخوردم. نه دیگه، جمله جمله اسمی است، در مقام عادی برای اخبار استفاده میشه. اینکه شما میگید همه رو حمل بکنیم، اون جمله قبلی جمله نیست که عرفاً شما به این نفر بگید بگی ساختار کناییه مثلا. خب بگذاریم، یه نقطه حاشیه‌ای بود دیگه، حالا هر کی استفاده کرد استفاده کرد. و اما شموله لکل المورد این المذکورین دون احدهما و دون مازاد علیهما فلدلالت الدلیل علی ثبوتی فیهما دون مازاد فتجر البراعت عن. اما شمول این ربا برای هر دو مورد، چه ربای قرضی و چه ربای بیعی، فقط شامل ربای قرضی نمیشه. دون مازاد علیه ما شق سومی هم نداره. میگن چون در ادله ما فقط در مورد همین دوتا ربا رو ثابت میکنه، در خصوص بیع و در مورد قرض. حالا بحث میکنیم آیا برای غیر بیع هم هست یا نیست، اون رو بحث میکنیم. دون مازاد فتجل براعت ان. البته ما اسمشو میذاریم ربای بیعی نمیگیم، میگیم ربای قرضی و ربای معاملی. حالا همیشه اینجوری میگفتیم، حالا اینجا چون ایشون مختص به بیع میدونن حالا بحث میکنن. و اما اعتبار و شروط ثلاثه فی تحقق ربا فی البیع، اولا فذلک واضح به نسبت الی اشتراط زیاده فی احد الطرفین. چون مفهوم ربا عرفا ربا به معنی زیادیه، پس متقوم است صدق ربا به اینکه در یکی از طرفین زیاده محقق بشود. تقوم مفهوم ربا به ذلک لغتا اذ هو عبارت عن زیاده، در ربا در لغت به معنی زیادهه. و ما از خارج هم دلیلی نداریم که شارع اصطلاح خاصی در مقام داشته باشه، پس باید حملش کنیم بر همین مورد خاص خودش، بر مفهوم عرفیش. و اما شرطان الاخران، این که گفتیم حتما باید مکیل و موزون باشن و که گفتیم باید متحدین از جنس باشن، دلت علیه ما روایاتون کثیره و قد جمعت شروط و سلاسه موثقت و منصور ابن حازم، جمع کرده از شروط سلاسه را و قد جمعت شروط سلاسه موثقت و منصور ابن حازم و نبی عبدالله علیه السلام سعلت و عن البیزه بالبیزتین. یک تخم مرغ رو میشه بده تو تخم مرغ فروخ یا نه؟ حضرت فرمودن اشکال نداره، یک تخم مرغ رو با دو تخم مرغ میشه جابجا کرد. و صوبه به صوبن، یک لباس رو با دو تا لباس میشه جابجا کرد. حضرت فرمودن لا بأس، به اشکال نداره. و الفرس به الفرسین، میشه یک اسب خوب رو با دو تا اسب بد با هم دیگه مقایسه کرد، یه دونه تخم مرغ بزرگ رو با دو تا تخم مرغ کوچیک، دو تا تخم مرغ رسمی رو با غیر رسمی، لباس خوب رو با لباس بد، لباس ضخیم رو با لباس نازک، همه فهمیدن اشکال نداره. یعنی اینکه این مراد صوب به صوبن در جایی که قرض و قلایی باشه، کسی یه لباس فاخر یا لباس ضخیم داره میخواد در مقابلش دو لباس تابستونی بگیره، یه عبای زمستونی داره میخواد دو تا عبای تابستونی در مقابلش بگیره. حضرت فهمیدن لا بأس به. ثم قال، بعد حضرت چی دادن؟ یک معیار کلی دادن برای کل بحث ربا. کل شیء یکال او یوزن، هر آن که مکیل است یا موزون است، فلا یصلح مثلین بمثلن، نمیشود دو برابرش رو با یک برابر معامله کرد، یعنی زیاده داد. اذا کان من جنس واحد، زمانی که از جنس واحد باشه. سه تا شرط رو گفتن، مکیل و موزون بودن، عرض کنم جنس واحد بودن، عدم زیاده. فاذا کان لا یکال ولا یوزن، اگر مکیل و موزون نیست، فلا بأس به اثنین به واحد، پنج متر پارچه رو با ده متر پارچه میشه معامله کرد. خب این تمام در این ستا چرد دیگه با این روایت وچی نمونه. میمونه بحثی که زیادی حکمیه هم شامل میشود یا شامل نمیشود. و اما ان زیاده تا تعم الحکمیه، زیاده شامل زیاده حکمیه میشه. که بیع احد المتماثلین مع اشتراط کنس المسجده و اداء صلات اللیل مثلا فی جانب احدهما او کون احدهما نقدن و الاخر نسیتن. چند تا مورد از زیاده های حکمیشون ذکر میکنن، مثل که یکی از متماثلین رو بیاد با هم دیگه معاوضه کنه، مع اشتراط یک فعلی رو در کنار شرط کنه، بگه این کیسه گندم خوب رو به شما میدم در مقابل اون کیسه گندم بد که الان مثلا به مثل این رعایت شده، زیاده حکمیه میخواد بگه در مقابل شما امروز برو مسجد رو هم کنس کن، یا نماز شب خودتو بخون. خب نماز شب خودتون یک عملیه که میشه در مقابلش مال داد، من بیام اون زیاده رو بیارم. میگم من حاضرم یه بابایی به بچهش بیاد بگه، البته حالا ربا بین پدر و بچه اشکال نداره، بعد خواهیم خون تو احکامش، ولی فرض کنید من میخوام مثلا این شاگردم اهل نماز شب بشه، بعدش میگم باباش من عرض کنم خدمت شما این، عرض کنم شما یه سری مثلا دو تا کیسه برنج بد داره، میگم دو تا کیسه برنج بد تو به من بده، من دو تا کیسه برنج خوب میدم، بشه یه هفته نماز شبم بخونی، این میشود ربا و حرام است. او اداء صلات لین مثلا فی جانب احد هما، یه طرف شرط بکنه، او کنه احد هما نقدن و الاخر و نسیتن. یکی از موادی خیلی باید متوجه قرار بده اینه که اگر شما بیای جنسین به جنسین رو بفروشیم، ولی اگه نقد باشه که نسیه باشه، یعنی بیا یک کیلو گندم خوب رو یک کیلو گندم بد رو الان به من بفروش به یک کیلو گندم خوبی که 6 ماه دیگه به شما تحویل میدم، به لحاظ یک کیلو گندم به یک کیلو گندم مثلا به مثل نه ها فرق نمی کنه، ولی مشکلیه که آمده زمان رو قرار داده. و در روایات هم داریم که عرض کنم خدمت شما للعجله قسطون من الثمن، خود عجل و زمان یک بخشی از ثمن هست، یعنی خودش ارزش داره. لذا شما نگاه میکنید توی قضیه نقد و نسیه، میگه این کتاب نقدی 20,000 تومان، نسیه 30,000 تومان، 6 ماهه مثلا ماهی اینقدر شما بده، ماهی 3,000 تومان بده، پس مثلا ماهی هر چقدر بده، مثلا 10 ماهه ماهی 3,000 تومان بده. همیشه جنس رو تو بازار وقتی میخوان نسیه بفروشن گرونتر میفروشن، پس معلوم میشه نسیه یک نحوه زیاده حکمی است. یه کسی که بگه آقا من 1 کیلو گندم خوب بعد الان به من بده، من سر برداشت گندم 1 کیلو گندم خوب به شما میدم، این خودش میشود ربا، چون بالاخره یه نحوه زیاده حکمیه پیدا کرده. خب بلا تختص به العینیه، زیاده مختص به زیاده عینیه نیست. ایشون میفهمن روایات درش وضوحی نداره، 3 تا وجه بهش تمسک شده که ایشون هر 3 وجه رو درش اشکال میکنن، یکی یکی با اشکالاتی که ایشون بیان میکنن بخونیم. وجه اول آمدن تمسک کردن به روایاتی که دلالت میکند بر مماثلت. 3 روایتشون بیان کردن، گفتن زیاده نگیرید، مثلا به مثل این باشه. بعد میخوان دلالت میکنن که بگن با زیاده حکمیه هم صدق میکنه که مثلا به مثل نیست، صدق میکنه که اضافه گرفته شده، فضل گرفته شده. مثلا اگه کسی آمد گفت آقا میگه 1 کیلو گندم به 1 کیلو گندم دادی، میگه نه بابا مجبور کرد که بریم مسجدم جارو بزنیم. میگه 1 کیلو گندم با 1 کیلو گندم معامله کردی، میگه نه بابا گندمش 6 ماه دیگه میده. پس در این مواد هم صدق میکنه که مثلا به مثل نبوده، عرف انکار میکنن مثل به مثل بودن را. اولین روایتی که بیان میکنه صحیحه محمد ابن مسلم و زراره از امام باقر علیه السلام است که حضرت فرمودند، از خارج نکته توضیح بدم در مورد این روایه مثلا به مثل، من مثالی که زدم هم توی معامله جنس به جنس همه رو توجه دارید که من چه جور مثال زدم، مثالا باید یه جوری باشه که قرض قوقلایی برای چنین جا به جایی وجود داشته باشه، ولی معنی نداره که کسی که 1 کیلو گندم دیمه رو بیاد همینجا با 1 کیلو گندم دیمه باز معامله بکنه. خب این چه قرض قوقلایی وجود داره؟ شما که همین گندم دارید، یه کسی به مثلا یک از چیزایی که تو کشور ما اختلاف نداره، چون ما مثلا ممکنه کشور دیگه تفاوت قائل بشه، ولی تو کشور ما شکر یا نمک، حالا مثلا شکر همیشه قیمتش 1 در صورتی که شیرینی شکر خیلی فرق میکنه، بعضی شکر شیرین‌ترن بعضی شیرینیشون کمتره. خب شما نگاه بکنید، ما مثلا کسی بیاد بگه آقا تو کشور ما که شکر با شکر فرق نمیکنه، کسی بیاد بگه آقا 3 کیلو شکر بیا با 3 کیلو شکر با هم دیگه معامله کنه، آخه چه قرض و قلای وجود داره که شما به کار لغو که نمیخواد انجام بده؟ عموما توی این مواردی ان که یکیش یه خصوصیت داره، مثلا دارم میگم یکیش آرد شده، یکیش گندمه، یکیش پخته شده، یکیش نیست، یکی مثلا نوتره، یکیش کهنه‌تره، یکیش دیمه، یکیش دیمه نیست. درسته که گندم دیمه، گندم بهتر، یا عدس دیمه عدس بهتریه، ولی عدس دیمه مثلا خیلی خوشمزه تره، بهتره، ولی عدس دیمه باز میشه. لذا شما وقتی میخوای عدسی درست کنی بهتره که عدس دیمه داشته باشی، ولی وقتی میخوای پول عدس درست بکنی، خب عدس غیر دیمه، عدس آبی بهتره، چون سفتر بهتر میمونه، لای برنج خیلی از هم باز نمیشه. خب شما چیکار میکنی؟ میگی خب درسته که من الان مثلا 50 کیلو عدس دیمه دارم، ولی میخوام مثلا این دهه مثلا سفره بندازم پول عدس بدم. میگی به یه کسی میگی آقا بیا عدسای دیمه خوب منو بگیر، مثلا عدسای معمولی 10-20 کیلو به ما بده، معادل همون وزنی که میگیری. خب اینجا باید یه قرض عقلایی برایش تصویر کنی. حالا در خصوص مثلا گندم و آردش و اینا ها توجه داشته باشید که گندم و آرد یه جنس حساب میشن، گندم و جو هم یه جنس حساب میشن. لذا گندم رو به جو معامله میکردن. مثلا الان مثلا کسی گندم داره ولی مثلا گندم برای گوسفند خوب نیست، برای عصب خوب نیست، برای دام وقتی میخوان از یه چیزی استفاده کنن از جو استفاده میکنن که قوت بیشتری براش داره. لذا گندم داشته گندمش میره میده جو، در مقابلش میگه که میخواد به گوسفندش بده. یا گندم داره میخواد آرد بگیره، در این جور موارد چون اگه بخوای زیاده بدی ربا میشه، گفتن مثلن به مثلن معامله بکنید. البته هیل ربا هم سر جای خودش خواهد آمد، میشه ازش تخلص جز. خب حضرت اینجا میگن الحنتتو به دقیقه مثلن به مثلن، گندم رو که با آرد میخواید با هم دیگه معاوضه بکنید مثلن به مثلن باشه. و سویقو به سویقه مثلن به مثلن، سویق آرد پخته شده از حلوا. اگه خواستید حلوا رو با حلوا معاوضه بکنید، حالا شاید یه چیزی باشه شبیه چیزی که مثلا درست میکنید شما حلوای شلی که بهش میگید کاچی، البته حالا معلومه اونا این همه توش مخلفات هم بزنن، ولی به همچین غذایی و غذایی که از آرد و آب و روغن درست میشه بهش میگفتن سویق، که شل هم بوده بعد وقتا نون هم توش ترید میکردن استفاده میکردن. از سویقو به سویق مثلا به مثل، میخواید سویق رو با سویق معاوضه کنید مثلا به مثل معاوضه کنید، چون صدق سویق چیز حلوا برای صدق میکنه. الشعیر بالحنته، که اینجا دارن میگن که شعیر و حنته در باب ربا تفاوت دو تا جنسشون اثبات شده. نمیشه یک کیلو جو رو که غالبا گرونتره به مثلا عرض کنم خدمت شما یک کیلو و 100 گرم گندم داد. و شعیر و بالحنته مثلا به مثل لا بأس به، اگر مثل به مثل بخواید محافظه کنید اشکال نداره.
گندم رو با آردش اگه به صورت
مثلا پیمانه‌ای بخوان معاوضه بکنن، باز باید نصف مثلا مثلا حتی گندم رو کیلویی معاوضه میکنن. گندم موزون اگر هم بخواد باشه بله، اگه متعارف باشه که با پیمانه کار رو انجام بزنن اونجا هم باید آره کار. حتی توجه داشته باشه شما نمیشه بگید که آقا مثلا ما پس یه کار میکنیم دیگه، گفتن معدود اشکال نداره، پس ما بیام الان میخوام هندوانه با هم دیگه مقایسه معاوضه بکنیم، بیام بگیم آقا هندوانه به هندوانه دیگه بیام عددی بفروشیم، یا نه هندوانه به هلو بدیم، بگیم 4 تا هندوانه میدم 6 تا هلو در مقابل شما بده. اینجوری نیست، چون هندوانه و هلو در فرض ما متعارف نیست. مثلا نگید الان تهران تخم مرغ رو، یه بار یه شاید سوارسا توضیح دادم براتون که توی تهران تخم مرغ رو عددی هم میخرید و فروش میکنن و عموما عددی خرید و فروش میکنن، ولی اصلا تو مشهد ما تخم مرغ عددی نیست. تو قوم هم اینجوریه، شما تو مشهد بهت بگید 2 دونه تخم مرغ میخوام، 2 دونه تخم مرغ رو میذاره براتون، میکشه کیلو میذاره، وزنی براتون حساب میکنه. در حالی تهران تخم مرغ معدوده، شمال تخم مرغ معدوده. جایی که معدوده توی تهران شما میشه تخم مرغ ریز و درشت رو با هم دیگه جابجا کنید، مثلا 50 تا تخم مرغ درشت بدید، عرض کنم 60 تا تخم مرغ ریز بگیرید، ولی توی مشهدی کارو نمیشه انجام بدید. به لحاظ فرعی همین کار تو مشهد حرامه، تو تهران حلاله، به خاطر اینجا این معدوده اونجا معدود نیست. الان تو روستاها عرض کنم خدمت شما گردو معدوده، تو شهر گردو موزونه. اینم توجه داشته باشید، پارسا توضیحش گذشت. خب پس بنابراین این یک روایت. روایت دوم صحیحه حلبی از امام صادق علیه السلام، الفزتو بالفزه مثلن به مثلن، نقره به نقره مثلن به مثل. این کجا ثمره داشته؟ ثمری بوده که می آمدن مثلا یه مثلا تکه نقره رو می‌خواستن بخرن، درست شد؟ خب وقتی می‌خواستن نقره رو معامله کنن اون ولی سکه می‌ریختن دیگه. خب سکه به خاطر ضربش ممکنه کسی بگه ارزش بیشتری داشته، ولی حضرت میگن به لحاظ وزنی باید اندازه هم باشه. و ذهب به ذهب مثلا مثلن به مثل، لیس فیه زیاده، حق نداره زیاده بگیرید. این کجا کاربرد داره؟ همون مثالی که پارسال به تفصیل براتون گفتم، طلای مستعمل میبره، طلای نو میخواد بگیره، بعد میخواد اجرت ساخت و نوعی بودنش هم بگیره. ولا نقصان از خب ولا نقصان، لیس فیه زیاده ولا نقصان، نداره زیاده اصلا نقصان، حق ندارید. و از زائدو و المستزیدو فی النار، کسی که زیاده را میدهد و کسی که زیاده را طلب میکند، هر دوتا در آتش جهنم هست. بعدی صحیحه ولید ابن سبی هست، سمعت ابا عبدالله علیه السلام، از ذهب و به ذهب و الفزت و بالفزله، الفضل بینهما هو الربا المنکر، هو الربا المنکر، زیادیشون میشود همون ربایی که انکار شده. و تقریب دلالت هم که خدمتون عرض کردم، با زیاده ولو حکمیه فضل بینهما صدق میکنند و صدق نمیکنند که بیع مثلا به مثل این شده. اشکالی که ایشون میگه همین رو رد کنیم بعد بریم یکی بعدی. تو صفحه بعد ایشون میفرماین که ظاهر این روایت که همه گفتن مثلن به مثل، زیاده عینیه است، یعنی به لحاظ وزنی باید مماثلت رعایت بشه. یک صبح، اصلا سوالش یک صبح با دو تا صبح بوده. سوالش اصلا خدمت شما ظاهر این روایات اینه که همون چیز به اندازه خودش به لحاظ وزنی باشه یا به لحاظ کیلی باشه، به این معنی نیستش که شما بگی آقا مثلا فلزه به اضافه ای که بری مسجد رو کنس بکنی. فلعن ظاهر المثلیه هو المماثله فی القدر لا من جمیع الجهات و هاکذا ظاهر الفضل هو الفضل من حیث القدر. گفتن فضل نگیرید، فضل به میزان مقداره، که به نظر میسه بعید نباشه. دومین وجهی که بهش تمسک میکنن روایت خالد بن حجاجه، میگه سألتو عن الرجل کان لی علیه 100 درهم، یه بنده خدایی من ازش 100 درهم طلب داشتم، عددن طلب داشتم، وزنن نه، هر درهم میدونید دیگه، خب اینا هر درهمی یه مثقال بوده، یه مثقال شرعی بوده، ولی اینها یه مثقال نقره بوده درهم، یه مثقال طلا بوده دینار، یه مثقال بوده، تقریبا هر دو دینار الان یه سکه بهار آزادی میشه، هر در واقع دینار معادل نزدیک یک سکه نیم بهار آزادی بوده. خب 5 گرم بوده، 4 گرم خورده ای بوده، نه 4 گرم و 6 دهم حالا دیگه داریم دیگه، 100 درهم عددن قزانی ها 100 وزنن، وقتی خواسته به من بده دیگه نیومده 100 تا درهم چیکار بکنه بکشه، نیم کیلو عرض کنم خدمت شما درهم کشیده به من داده. حضرت فرمودن لا بأسه، اشکال ندارد، مالم تشترد، به شرطی که شرط نکرده باشی، که از اول شرط نشده باشد که ما بیایم تو روای قرضی، شرط نشده باشد که جای سکه به من چی بدی؟ نقره خالص بدی، مثلا نقره غیر سکه بدی. قال و قال جا الربا من قبل شروط انما یفسده شروط، ربا از قبل شرط میاد، شرط فاسد میکند اون رو، یعنی که منجر بیمی شود که معامله معامله ربوی بشود. خب فانها تدل بالاطلاق على ان الشرط ولو كان به نحو زیادت الحکمیه موجب للفساد است. خب جوابی هم روشنه، اولا روایت رو به لحاظ اصلا خدمت شما سه تا اشکال داره روایت، به لحاظ اینکه شرط منجر به روا و فساد می شود هیچ دعوایی نیست، مشکلی که مورد روایت کدوم رواست؟ روای قرضی، چون گفتش که لی علیه 100 درهم، ازش 100 درهم طلب داشتم، اصلا بحث روای معاملی نیست، پس بنابراین اطلاق ندارد که بشود از روای قرضی نسبت به روای معاملی چیکار بکنیم؟ اصلا خدمت شما الغای خصوصیت بکنیم و توسعه بدیم حکم رو. نکته بعدی که خود همه آقای خالد بن حجاج سندش ضعیفه، این چیز نداره اصلا خدمت شما حجت نیست، درسته که خالد بن حجاج از داداشش نقل میکنه یحیی بن حجاج، که یحیی بن حجاج و مرحوم نجاشی توثیقش کرده، ولی خود خالد بن حجاج رو توثیق نکرده، لذا روایت ضعیفه. نکته سومی که در روایت وجود داره میگه سألتهو عن الرجل، ازش سوال کردم. سوال کردم یعنی چی؟ مزمر کیه؟ اون کسی که در واقع اون کسی که محل زمین کیه؟ خالد بن حجاجی که مزمره، زمین رو برای کی آورده؟ زمین رو برای امام آورده یا از یکی از رواد استفاده کرده؟ خب روایت همونجوری که شما میبینید درش ازمار هست. در روایت مزمرات قبلا بحثش آمده، نمیدونم الان ما بحث کردیم، بحث ازمار رو بحث کردیم؟ نکنه در ازمار، حالا دیگه اینجا چون قبلا ایشون گفته اینجا مطرح نمیکنه. توی بحثی که هفته شما خوندید ابواب طهارت رو نخوندید؟ باجه قاسمی ها؟ خمس خوندید. اینا کنید ما یه مشکلی داریم توی روایات زمینی ای که آیا مزمرات روات حجت یا حجت نیست. دو تا مبنا وجود داره، یه در واقع سه تا مبنا برای توجیهش و توثیقش، دو تا مبنا وجود داره برای اثباتش. یه عده‌ای که اصلا قبول ندارن میگن مزمرات حجت نیست، اونایی که قبول دارن دو تا مبنا دارن. یه مبنا که مبنا مورد پذیرش ما هم هست و خیلی از بزرگان امیر قبول دارن، میگن اگر مزمر از اجلای اصحاب باشه که لا یلیق به شأنهم، که الا اینکه از امام علیه السلام روایت بکنن، اینجا میگن روایت حجته. یه موقع زراره زمین رو میاره، میگن آقا زراره شأنش نیست که جز از امام علیه السلام روایت نکنه، محمد ابن مسلم شأنش نیست جز از امام علیه السلام روایت نکنه، لذا اگه زراره یا محمد ابن مسلم روایتی رو نقل کردن این روایت به نظر میرسه حجته و میشه بعد عمل کرد. ممکنه شبهه کنید که آقا زراره که از روز اول زراره نبود، که زراره روز اولش یکی بود مثل بقیه اصحاب، کم کم بزرگ شد تبدیل شد به زراره. یه همون مشکلی وجود داره که ما بعد وقتا به طلبه ها میگیم مثلا میگن یک کتاب از حضرت امام ور میدن مال 25 سالگی امام، میگن امام توی کتاب این مطلب رو گفت. آقا درسته نظر از امام بوده، ولی امام این کتاب رو تو 25 سالگیش نوشته. یعنی شما انتظار دارید امام تو سن 25 سالگیش همون فقیهی باشه، همون حرفایی رو بزنه، همون دقت و علمیتی رو داشته باشه که تو 80 سالگی داشت؟ خب قطعا اینجوری نیستش دیگه. مثلا شما مثلا انتظار دارید آقای مجتهدی که درس خارج شروع می‌کنه سال اول درس خارجش با سال 45 درس خارجش یه اندازه بار علمی داشته باشه، یه اندازه پختگی داشته باشه؟ پس بنابراین وقتی می‌خواید نوشته یکی رو بخونید، هر کسی، هم نوشته های متحیر هم می‌خواید بخونید، نگاه بکنید آقا بالاخره وقتی می‌خواید ماحصل رو نگاه کنید، میگن حرفای متحیر با هم دیگه توافق داره. نگاه می‌کنه اون کتاب آقای متحیر ما سال 45، این کتاب ما سال 56. خب معلومه 11 سال ایشون نوشته، فکرش عوض شده، توسعه پیدا کرده. لذا همیشه این چیزی که متأخره مقدمه به لحاظ نزدیکتر بودن به مقصود گوینده و واقع نظرش. پس بنابراین زراره اولی که بالاخره سال اول که آمده که اصلا زراره نبوده، کم کم شد دیگه، شیخ الاصحاب شد و فقیه الاصحاب شد و حضرت در مقابل در نظر در موردشون گفتن لولا ها اولاء الاربعه لندر اصد آثار و نبوه و اینها بعدن آمد. خب پس کسی نگه آقا خب پس اگه اینجوری باشه که اینا از اول که اینجوری نبودن. و این نکته که جواب این نکته هست اینه که اشکال هست اینه که از اول هم اینها راوی نبودن، محل رجوع اصحاب نبودن، شیخ الاصحاب نبودن که بهشون رجوع کنن و روایت بگیرن. غالبا وقتی روایت گرفتن که تو سنای بالا بوده، و تو سن هم دیگه وقتی زاره میاد روایت نکنه، ممکنه الان من میخوام مطلب رو نقل کنم و دیگه از رفقا هم یه نکته رو نقل کنم، ولی شما هیچ وقت نمیبینید که مثلا یه مرجع بزرگ وقتی میخواد مطلبی رو نقل کنه نظر مثلا این دوستش هم نقل بکنه، غالبا نظر استادش و مراجع ماذن رو نقل میکنه. بنابراین شأن افراد برای نقل مطلب هم فرق میکنه. یه کسی مثل من ممکنه الان بیام یه داستانم از داداشم نقل بکنم، ولی وقتی آقا بزرگ میشه یک مرجع رو شما نگاه میکنید، فقط از آدمای موثق و مورد اطمینان و بزرگ مطلب رو نقل کنید، هیچ وقت نمیاد از یه عوام الناس داستان نقل بکنه. پس بنابراین اینجا هم اگر مثلا از یه راوی دیگه شنیده بود، اصلا با یه خصوصیت ذکر میکرد، شأن زاره نیستش که روایت برای دیگران نقل بکنه، روایت غیر امام باشه. این ماحصل این وضعیه که اگر مزمر، کسی که زمین رو میاره، یعنی راوی آخر، از اجلا و بزرگان اصحاب باشه، روایت قبول میکنیم و الا فلا. خب که در مورد ما به درد نمیخوره، به خاطر خالد بن حجاج اصلا از اجلا اصحاب ما نیست، روایت هم زیاد نداره، توثیق هم در موردش نیامده. میمونه اون وجه دومی که وجه دوم میخواد توثیق عام رو ثابت بکنه. اون وجه دوم به تقریب آقای ایروانی توی یوتیوب بحث کتاب طهاره، بحث اگه اشتباه نکنم آداب خلوت، که جلد یک رو نداره، توی جلد یک رو داشته باشید، اما آدرس دقیق بگم خواسته توجه بکنه، تو جلد یک تو بحث فکر میکنم آداب خلوته، حالا کتاب رو تا آخر دست پیدا کردید بیارید صفحهش براتون میگم. اونجا به تفصیل آقای ایروانی رو مطرح میکنن. بحث دومی که ایشون مطرح میکنن تقریبش اینه که میگن آقا اصلا ضمیر آوردن خلاف قاعده است، این که انسان ضمیر بیاره اضمار خلاف قاعده است. پس بنابراین ما نمیشه بپذیریم که کسی ضمیر رو میاره بدون اینکه متشکرم بدون اینکه هیچ عهدی وجود داشته باشه. آره صفحه 32 و صفحه 33، جلد یک صفحه 32 و 33. حالا مطالعه کنید، نیاز بود جلسه بعد براتون تطبیق میکنم. ایشون میفرمان ان الروایه مزمره و یه ساقتتون ان الاعتبار من ناحیه المذکوره ایزن و یمکن الجواب اما به بیان ان البزنتی من اجلاء الاصحاب الذين لا تليق بهم الروايه عن غير الامام عليه السلام. یه وجه بود که دوزیدم. وجه دومیشونم که مفصل تر دوزیدم همینه که ضمیر رو انسان اگه بدون مرجع ذکر بکنه قضیه که در زبان عربی مألوف و متعارف نیست، پس بنابراین راوی که عارف به اسلوب کلام زبان عربیه باید حتما مرجع ضمیر رو معین کنه. راه تعیین مرجع ضمیر اینه که یه عهدی وجود داشته باشه بین طرفین که مشخص چه مرجع ضمیر کیه، و عهد عامی در اوساط شیعی وجود نداشته، هیچ کس معهود ذهنی نبوده مگر شخص امام علیه السلام. شبهه نکنید که شاید بین ای و شاگردش یه نفر خاص مد نظر بوده. نکته‌ای که راوی این روایت رو برای خودش و برای خصوص شاگردش نمیگه، اینو نقل میکنه که این روایت پراکنده بشه، همه ازش استفاده بکنن. پس بنابراین اگر یک شخص خاصی مد نظرشه باید تصریح کنه، مگر اینکه اعتماد کرده باشه بر عهد که ظاهرش یه اعتماد کرده بر همین عهد، و تنها عهدی که در ذهن تمام شیعه وجود داره امام علیه السلام. این تقریب دومشون، انتهای صفحه 32 و 33 از این جلد. اینو تقریب یه حرفی هم مرحوم صاحب جواهر دارن که خیلی نزدیک به همین حرف دومه، که ایشون میفرمان آقا اصلا همین که به عنوان روایت تو کتاباشون اینو نقل کردن معلوم میشه که از امام علیه السلام مد نظرشون بوده، چون روایت از امام نقل کردن. باز شبهه نکنید که آقا از غیر امام خیلی روایت نقل میشده. میگه اون مواردی که چون خلاف اصل بوده تصریح میکردن به راوی. لذا اگر زراره از محمد بن مسلم روایت نقل میکنه، تصریح میکنه که از محمد بن مسلم دارم نقل میکنم، خودم تو مجلس حاضر نبودم. خب اینم بحث نقطه سومی که خدمتتون عرض کردم. پس بنابراین و اما ثانی، یعنی وجه دوم، تمسک به روایت خالد بن حجاج، اشکالش اینه که فلان روایت خالد ضعیفتون سندن بهی، به خاطر خود خالد بن حجاج، لعدم توثیقه وثاقت نداره، و این کان اخوه یحیی الراوی ان قد وثقه النجاشی، اگرچه اون یحیی برادرش که راوی از این بوده نجاشی اونو توثیقش کرده. خب دلالتا هم ضعیفه، لاختصاص موردها بالقرض، چون موردش مورد قرضه. حالا کلو مضافر الی کون روایه مزمره، مشکل سبب میشه که از امام نقل نکرده، ضمیر آورده. و علی المسلک القائل به عدم حجیت المزمرات الا اذا کان المزمر من اجلاء اصحاب الذين لا تليق بهم الروايه عن غير المعصوم يشكل العمل بها لان خالد ليس كذلك. بنابر مبنای کسایی که اون مبنای دومیشون قبول ندارن، که ظاهرا خودشون هم قبول ندارن، که بگیم که آقا همه مزمرات بخوایم بگیم حجته، کسایی که میگن مزمر اگر از اجلای اصحابی است که لایق شأنش نیست که از غیر امام علیه السلام روایت کنه، فقط در این فرض مزمرات حجت هستن، دیگه نمیتونه به روایت شخص عمل کنه، چون خالد بن حجاج از اجلای اصحاب نیست. وجه سوم که اینو تمامش بکنیم، تمسک بفرمایید تعلیق اینه لایق بودن، لا تعلیق بهم یعنی لایق شأنشون باشه، مناسب شأنشون باشه. از تمسک به اجماع المدعا فی المسئله، وجه سوم که ذکر کردن تمسک به اجماع کردن. ایشون میفرماید که اجماع کبرویان و صغرویان محل نظره. اولا صغرویان نسبت خلاف دادن، هم به مقدس اردبیلی نسبت خلاف دادن، هم به ابن ادریس. و مقدس اردبیلی به خاطر که خیلی مشهور شده قضیه رجوعشون به امام زمان علیه السلام و سوال کردن مسئله فقهی از امام علیه السلام که خیلی در بین فقهای مشهوره، و چون ایشون نمیتونسته بگه که من این مطلب رو خلاف نظر امام از امام علیه السلام شنیدن، غالبا اجماعات رو زیر سوال میبرده و به وجوه علکی هم زیر سوال میبرده و مخالف اجماع شیعه میشده. لذا در این موارد آقایون احتمال میدن که یه فقیه مقدس بین مقدس اردبیلی که اصلا به این راحتی ها خراب نمی کرده یه مطلبی رو و خلاف نظر بقیه صحبت نمی کرده، یه که اجماع وجود داره بدون مدرک اجماع رو زیر سوال میبره، اینقدر قرص و محکمم زیر سوال میبره، میگن که خب پس معلوم میشه که حتما از یک منبع موثقی رو گرفته و ظاهرش اینه که ممکنه این رو از امام علیه السلام گرفته باشه. لذا هر جا مخالف یک اجماع، هر چه اجماع محکمتر وقتی مقدس اردبیلی باش مخالفت بکنه، یه مقدار در ذهن رایزه اجماع سست‌تر میشه. بخاطر یه موقعی دو قدمایی که دو نفر مخالف بوده، میگه خب حالا مقدس اردبیلی هم بعد از هزار سال بخاطر قول اونها مخالفت کرده. ولی وقتی هیچ نیست، مخصوصا بعضی وقتا وجهایی هم که ذکر میکنه خیلی وجهش شل و آبکیه، معلوم میشه که داشته یه وجهی میتراشیده برای که نمیخواسته نسبت بده به امام علیه السلام، از طرف هم رفته از امام پرسیده، مسئله رو اینجوری دیده. حداقل یه که دیگه اینجا اجماع رو خیلی موهون میکنه در هر صورت. این دیگه داستان هم داره، داستان خیلی مفصلی هم داره، چند تا داستان نقل شده. بله چیز نقل شده. بله این که مرحوم مقدس اردبیلی خدمت امام زمان علیه السلام شرفیاب میشدن و از حضرت سوال میپرسیدن، این مسلمه. لذا بنابراین اجماعاتی رو که مقدس اردبیلی باش مخالفت میکنه، گفتن دو جورهایی، یه موقعی مثلا استشهاد میکنه به مثلا اشکالی که خلاف بعضی از فقهای متقدم یک وجهی براش درست میکنه، شما میگی خب حالا مثلا شاید بر اساس، ولی یه وجهی شلو ولیه که خودش هم شما میدونی بی مطمئن نمیشه، ولی قرص و محکم هم میبینید با اجماع مخالفت میکنه، این احتمال حداقل تقویت میشه که خدمت امام زمان علیه السلام رسیده و واقع مسئله رو پرسیده و به خاطر اینکه محکم مستندش و نمیتونه به امام استناد بده میاد بی ادله شلو ول تمسک میکنه و اجماع رو میشکنه. حالا در هر صورت یه نکته که بالاخره هم نسبت خلاف به محقق اردبیلی دادن، ایشون رفت نگاه کنه ببینه مقدس اردبیلی نظرش این هست یا نیست، و هم به مرحوم ابن ادریس نسبت خلاف دادن. بنابراین پس اجماع میشه نه نسبت دادن که مقدس اردبیلی مخالف با اجماعه، یعنی مقدس اردبیلی بفرمان که زیاده حکمیه رو موجب ربا نمیدانند، اینو نسبت دادن. نسبت دادن که مقدس اردبیلی مخالف اجماعه و قائل نیستش که زیاده حکمی هم شامل میشه. ابن ادریس هم همین رو گفته و معهو با وجود دوتا مخالف و همچنین مخالف مثل محقق اردبیلی، لا یمکن الجزم به کاشفیته ان رأی امام علیه السلام یدن به یدن، قد حاصل نمیشه که اینها مسئله رو از امام گرفتن. و من هنا نجید که آقا اشکال کنید به من میگید آقا ابن ادریس جز قدما حرف درست، ولی مقدس اردبیلی که جز متأخرین مقدس اردبیلی که نمیتونه به هم بزنه اصلا خدمت شما اجماع متقدمین را، نکتهش از خواهش خدمتتون عرض کردم. و من هنا رفض بعض که سید الیزده از تعمیم، بعضی ها تعمیم رو نپذیرفتن، یعنی زیاده حکمی رو مشمول ربا ندانستن. ولیکن الحکم بذالک به نحو الاحتیاط امر لازمان لا ینبغی الخیاد عن، چون بحث ربا و خیلی بحث مشکلی هم هست و من از خارج عرض میکنم از اون طرف هم این همه جرم و مجازات و حرمت درش اومده، از اون طرف هم خب هیال ربا رو داریم بره با هیال ربا درست کنه دیگه، پس بنابراین خوبه که انسان در موارد احتیاط واجب بکنه. یاد یعنی که چانجوی روی گرداندن. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.
داشت مثلا گفت گندم با
آرد، آرد با آرد، بعد جو با گندم، آرد نه سویق رو گفتیم که حلوا،
حلوا با حلوا. خب مورد آخر شعیب و منتشر
گفتیم چون معمولا
گندم از
جو گرون تره. آره و گند نه، نکتهش یکی نه گندم جو گرون تره که هست، مشکل یه که اگه شما سیب رو بخوای از کنم خیلی شما غیر وزنی یک کیلو سیب رو بخوای به 5 کیلو پرتقال معامله کنی اشکال داره؟ دو تا جنسه. خب گندم و جو هم گرفتن دو تا جنسه، مثلا که تو باب زکات هم دو تا جنسه، تو باب زکات هم دو تا جنسه، درسته؟ الان همین تیکه که نخوندیم همینه بحث چیزه، تو باب زکات هم دو تا جنسه، اینا بعد توی احکام هم میخونیم، ولی در خصوص باب ربا اینا رو شاره یک جنس بیان کرده.
حضرت روایت داره میگه که اینا دو تا هم
محافظه کنی میشه ربا. آره میگه اینا یک جنسه، آره میگه اینا یک جنسه، نباید به کم و زیاد مواظبه کنی، چون متعارف اگه بخواد اوغلای مواظبه کنی باید 10 کیلو جو رو به 8 کیلو، عفوا 10 کیلو جو رو به 12 13 کیلو گندم مواظبه کنید دیگه، درسته؟ ولی به حضرت میفرمایند نه گندم و جو هم یکی هست. بفرمایید
گندم گفتی شما
یه سری
یک کیلو گندم آرد شده میشه با یک کیلو گندم آرد نشده،
روایت میده دیگه الهندتا به دقیق من نمیگم،
حالا این یه پن کالامون پشم باشه که بر اثر شاد شدن یا باز کردنش وزنش کم بشه، یعنی یک کیلو پشم شاد نشده در مقابل یک کیلو پشم این وزنش کم بشه بکنه باز هم میراث نداره؟
بله باید یکی باشه، بعد یک کیلوشو به یک کیلو بدیم، ظاهریه. البته گفتم روای معاملیه دیگه، خب دو تا معامله کنید، چرا پشم رو پشم معامله کنید؟ میگه این پشم به 100 تومن کلی بگیر، این پشم هم به 100 تومن، لازم هم این چیزی هم رد و بدل کلی به کلی باشه دیگه، ما هم اشکال نداره دیگه. نه نسبت خلاف که اصلا سید الیزدی که مهم نیست، سید الیزدی که جز اصحاب اجماع نیست که، ما 100 سال پیش اجماع متقدمین حجته. داره میگه که به خاطر همین که سید یزدی هم ندا نپذیرفته، داره به یه فقیه بزرگ چون ایشون میخواد نظرش شد که تعمیم نداره، میگه بعضی از بزرگان ما را فتوای به خلاف هم دادن، فقط داره فتواشون رو بیان میکنه به عنوان معید میاره. نه استناد که نیست که نه دیگه.
بالاخره با اینکه مثلا یه هیالی وجود داره که رد کنیم چیزو میگیم نمیتونیم بذاریم کنار، حتی با اینکه ما مقدس اردبیل
نفهمیدم نمیتونیم بذاریم کنار.
منظورم اینه که باز میگیم ربای اون چیز
شما که معیدی میگه دیگه هیال وجود داره، خب بید از هیال استفاده کنید، چرا بید ربا کنید؟ بالاخره جای شبهه که داره که
نه اونایی که میگن ربای حکم
نه میگن دلیل نداریم برای عجال میکنن، میگن احتیاط نمی کنن، میگن احتیاط اینجا خلاف احتیاط،
یعنی میگن مثلا مقدس سرزوری میگن ربای حکمی نیست، ولی آقای روانی میگن
فتوا ندیم که ربای حکمی حرام نیست، بگیم احتیاط واجب اینه که در ربای حکمی هم بله ایست،
ولی ایشون میگن برای فتوا بشه،
نه ایشون میگن احتیاط واجب کنیم. مقدس اردبیلی فتوای به جواد از مقدس اردبیلی فتواشون بیان نکرد، مقدس اردبیلی گفتن که مخالف اجماع شدن، یعنی گفتن که قبول ندارن، ظاهرش این که مخالفت شد دیگه که بالاخره فتوای من خلاف شد ظاهرش.
Bye.